الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
شب بود و اشک بود و علی بود و چاه، شب بود و اشک بود و علی بود و چاه، فریاد بی صدا غم دل بود و آه. دیگر پس از شهادت زهرا به چشم او، صبح سفید هم چو دل شب سیاه بود. دانی چرا جبین علی را شکافتند؟ دانی چرا جبین علی را شکافتند؟ زیرا به چشم کوفه عدالت گناه بود. خونش نصیب دامن محراب کوفه شد، خونش نصیب دامن محراب کوفه شد، آن رهبری که کعبه بر او زادگاه بود. یک عمر از رعیت خود هم ستم کشید، اشک شبش به قربت روزگارش گواه بود. دستش برای مردم دنیا نمک نداشت، دستش برای مردم دنیا نمک نداشت، عدلش به چشم بینگهان اشتباه بود. هم صحبتی نداشت که در نیمه های شب، حرفش به چاه و نگاهش به ماه بود. مولا پس از شهادت زهرا قریب شد، زهرا نیار او که بر او یک سپاه بود. وقتی که از محاسن او می چکید خون، عباس را به صورت بابا نگاه بود. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. تسلیت عرض می کنم سال روز فرارسیدن سال روز شهادت امیر المؤمنین حیدر کرار اسدالله الغالب رو خدمت همه دلسوختگان حضرت، به خصوص شیعیان عزیز و همچنین اهل سنت محب اهل بیت، و به تمامی مردمی که خارج و فارغ از هر مذهب و دین و آیینی به دنبال حق و عدل و مردانگی هستند. امشب هم در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه‌ای که تدارک دیده شده به مدت 2 ساعت و نیم، انشاءالله در محضر استاد عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. حضرت استاد عرض سلام و ادب احترام دارم، تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را در این شب شهادت امیر المؤمنین، مظلوم ترین مظلومان جهان، مهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم و توصیه می کنم امشب از شبهای خیلی بزرگ هست. افزون بر این که شب قدر هست، با ولای علی عجین گردیده، آنچرا که در شب 19 برنامه های ما در پرونده ما نوشته شده بود امروز کمی کاستیش صورت می گیرد و آنچه که امکان کاستن هست و افزودن امشب رقم می خورد و کاستنهای بدی ها افزودن خوبی ها بستگی دارد و اعمال ما، استغفار ما، توبه ما، رابطه ما با خدای عالم، رابطه ما با ولایت، رابطه ما با آقا بقیت الله الاعظم و آنچه که دیگه امروز پایین بالا می شود شب 23 قطعی می شود و به امضای حجت الله البالغه می رسد. امشب را عزیزان انشاءالله در این 2 ساعت و نیمی که ما خدمتشون هستیم، یکی از بهترین ساعات عمر همه ما انشاءالله محسوب خواهد شد، طبق روایتی که عرض کردیم در شب قدری که بالاتر و با فضیلتتر از 1000 ماه است اگر به کارهای علمی پرداخته شود، خدای عالم 70 برابر پاداش می دهد. امشب تلاش کنید، در هر کجا هستید عبادتی شروع می کنید، با نام نامه علی شروع کنید. سوز دلی با خدای عالم میخواید داشته باشید، بیاد سوز دل امیرالمومنین. راز نیاز عاشقانه میخواید داشته باشید، تجسم کنید اون راز نیاز عاشقانه امیرالمومنین سلام الله علیه را، احساس کنید که از زبان علی سخن میگوید، قرآن میخوانید از زبان علی بخوانید، دعا میخوانید از زبان علی بخوانید، درد دل میکنید با خدای عالم از زبان علی باشد. اون بزرگ مردی که کسی در هستی بعد از نبی مکرم در فضیلت به پای او نمیرسد، تنها کسی که در آیه تطهیر به دستور نبی مکرم در زیر اون عبا قرار می گیرد و آیه اینما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت نازل می شود، با اینکه صحابه های دیگر بودند، ابوبکر و عمر و عثمان دیگران بودند، ولی این قرعه فال به نام علی افتاد. در قضیه مباهله با اون همه صحابه و دیگران بودند، ولی تنها کسی که شایستگی داشت در مباهله در کنار نبی مکرم باشد برای اثبات حقانیت نبوت و اثبات حقانیت رسالت نبی مکرم امیرالمومنین سلام الله علیه بود. تنها کسی که در رکوب سائل صدقه می‌دهد و در حق او آیه نازل می‌شود علی بن ابی طالب. تنها کسی که در آیه 67 سوره مائده خدای عالم دستور می‌دهد ولایت و ابلاغ بشود و اگر ابلاغ نشود رسالت ناتمامه علی بن ابی طالب. تنها کسی که با ولایت او دین کامل می‌شود، خدای عالم از اسلام به عنوان یک دین مرضی خود اعلام می‌کند امیرالمؤمنین سلام الله علیه. ولی با این همه فضیلت ها مظلوم ترین انسان های جهان هستی است. در برج ولایت، در برج ولا مهر جهانتاب علی است، در شهر علوم سرمدی باب علی است، از اول خلقت جهان تا محشر مظلوم ترین شهید محراب علی است. کسی مثل علی به جان رسیده، کسی کی مثل علی به جان رسیده است، کسی کی همچو علی رنج کسی کشیده است، کسی تاریخ گواه ادعای شیعه است، مظلومتر از علی ندیده است کسی. راز دل خود به چاه هر شب میگو، تا وقت سحر 1000 مطلب می گفت.
شد چاه پر از آه علی از بس که تا صبح امان از دل زینب می بود. وقتی که شکافت فرق او در محراب، گفتند مگر نماز می خواند علی. دوستانی که مشرف به حرم امیر المؤمنین می شوند، زیارت نامه‌ای که از امام هادی علیه السلام است، این چنین می خوانند: السلام علیک یا ولی الله، انت اول مظلوم و اول من گسب حقه، تو اولین مظلومی و اولین کسی هستی که حقت غصب شده. کافی جلد چهارم صفحه 569. در عبارتی که ابن ابوالحدید معتزلی نقل می کند، امیر المؤمنین فرمود: ما زلت مظلومن منذ قبض الله نبیه، از لحظه که پیغمبر از دنیا رفت مظلومیت از من جدا نشد. بالای منبر هست، مشغول خطبه خواندن هست، عربی فریاد می کند: وا مظلمتا، یا علی در حق من ظلم شده. علی فرمود: ای مرد عرب، جلو بیا. جلو آمد، فرمود: ای مرد عرب، انما لک مظلمت واحده، اگر در حق تو یک ظلم شده، و انا قد ظلمت عدد المدر والببر، من به اندازه تمام کلوخهای دنیا و ریزهای دنیا در حقم ظلم شده. هاتف الندعو الا من ظلمنا، بیا با یکدیگر نفرین کنیم نسبت به کسی که در حق ما ظلم کرد. کدام مظلومیتی بالاتر از این که در خطبه سوم نهج البلاغه میگوید: صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع علی اری تراثینه، آنچنان بر من ظلم روا داشتند تحمل کردم و صبر کردم، در حالی که در چشمم خار و در گلویم استخوان بود. ارا تراثی نهبا، دیدم اون تراث گرانبهای من، ولایت من و امامت من رو به تاراج بردن. در خطبه 217 می فرماید: آنچنان این ظلم ها بر من دردناکتر بود همانند تیزه شمشیری در دل یک انسان. بعد می فرماید: قالوا الا ان فی الحق ان تأخذه و فی الحق ان تمنعه. علی، بعضی حق میشه گرفت، بعضی حق نمیشه گرفت. فصبر مغموما او مت متاسفا، چقدر وقی. علی، یا با غم اندو صبر کن یا با حسرت بمیر. کدام مظلومیتی بالاتر؟ اون علی ابن ابی طالبی که تاریخ جز شجاعت، جز مقاومت، جز شمشیر بران بر فرق دشمنان چیزی از او سراغ ندارد، ولی در جلوی چشمش همسرش را مورد ظلم و مورد ضرب شب قرار می دهند. در خطبه 202 در نهج البلاغه به هنگام دفن زهرا عرضه می دارد: قل یا رسول الله ان صفیتک صبری و رد انها تجلدی. یا رسول الله، دیگر صبر علی در فراق زهرا به پایان رسید. علی دیگر تاب توانش را در مصیبت زهرا از دست داد. فلقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. یا رسول الله، اون ودیعه و اون رهینه ای که امانتی که دست من داده بودی با ظلم ستم، اون امانت رو از من ستانده. و اما حزنی فسرمت و اما لیلی فمسحت، یا رسول الله تا ابد حزن علی پایان پذیر نیست، دیگر شبهای علی پایان ندارد، شبهای علی دیگر خواب از گسته به چشم علی نمی رود. بارها عرض کردم ابن عباس در جنگ صفینه شاید بعد از 26-27 سال شهادت زهرا می گذرد. ابن عباس حنایی تهیه می کنه، یا علی ریشت سفید شده، موی سرت سفید شده، مقداری حنا بگذار، موی محاسنت و سرت را رنگی کن. برمی گرده میگه ابن عباس مگر نمی دانی ما هنوز عزادار فاطمه هستی؟ ما بعد از فاطمه دیگر حنا بر سر نگذاشته. به قول برادر عزیزمون جناب ژولیده رضوان الله علیه یک شعر زیبایی دارد، میگه من علیم که خدا قبله نما ساخت مرا، من علیم که خدا قبله نما ساخت مرا، جز خداوند و نبی فاطمه نشناخت مرا. من که یک بار در قلعه خیبر کندم، داغ زهرا به خدا از نفس انداخت مرا. من که یک بار در قلعه خیبر کندم، داغ زهرا به خدا از نفس انداخت مرا. چرا؟ چه گناهی از علی سر زده بود؟ چه شده؟ چه هیزم تری علی به قریش فروخته، به صحابه فروخته، که امیر المؤمنین در خطبه‌ای که ابن ابی الحدید معتزلی نقل میکنه، یه اللهم اینی از تعدیک علا قریش فانهم ازمرو لرسولک ضروبا من الشر والغدر، خدایا از شر قریش بر تو پناه می آورم، اینها تصمیم داشتن به نبی مکرم ضرر برسانند و او را از بین ببرند، فعجزوا عنها، از بین بردن نبی مکرم عاجز شدند، و حلت بینهم و بینها، تو خدایا مانع این توطئه و حیله شدی. فکانت الوجبت بی و دائرت علی، خدایا انتقام پیغمبر رو از من علی گرفتم، انتقام پیغمبر رو از دخترش فاطمه گرفتم. بعد امیر المؤمنین دستش بلند می کنه، عرضه می داره اللهم احفظ حسنن و حسین، خدایا حسن و حسینم رو از شر و قریش حفظ کن. بعد میگه مالی ولی قریش، آخه من چه عداوتی دشمنی با قریش داشتم، انما وترتهم به امر الله و رسوله، اگر با اونها جنگیدم به دستور خدا و دستور پیغمبر بوده. افهذا جزاء من اطاع الله و رسوله، آیا همین هست پاداش کسی که از خدا و پیغمبر اطاعت کنه؟ الا ای حالین دوستان عزیز، امشب قصه های علی پایان پذیرو، فراق جانسوز علی نسبت به نبی مکرم، نسبت به فاطمه زهرا خاتمه یافت. دیگر علی بالای چاه نمی رود با چاه درد دل کند، دیگر علی نمی گوید اگر تمام حاکمان طوری هستن که مردم از ظلم حاکمان می ترسن، من علی از ظلم ملت می ترسم. رسید اون لحظه ای که پیغمبر اکرم فرمود به ابی الوحید الشهید، پدرم فدای اون مرد تنهای شهید. رسید اون لحظه ای که پیغمبر اکرم بشارت داده بود یا علی قسم به خدایی که آسمان را و زمین را آفرید دانه را شکاف، لتخزبن هذه من هذه، این ریش تو از خون سرد رنگین خواهد شد. امشب اون لحظاتی است که نمیدانم در خانه امیرالمؤمنین چه میگذرد، ولی زمخشری از علمای بزرگ اهل سنت این جمله را عرض کنم دیگه این بخش رو ما خاتمه دهیم، از برادر عزیزمون شاعر توانا و عارف جناب آقای مجاهدی انشاءالله استفاده خواهیم کرد. اسماء بنت امیس نقل میکنه، میگه من خانه علی بودم، شب 21 بود، علی ابن ابی طالب یک فریادی زد، از هوش رفت دوباره به هوش آمد، عرض داشت مرحبا مرحبا، الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الجنه، مرحبا مرحبا، خدا را شکر که به وعدهایش عمل نمود. فقیل له ما ترا، یا علی مگر چی میبینی؟ عرض داشت هذا رسول الله، پیغمبر به استقبال من آمده، هذا اخی جعفر و عمی حمزه و ابواب السماء مفتحتون، این برادرم جعفر آمده به استقبال من، عمو جانم حمزه آمده، درهای آسمان گشوده شده، ملائکه دست دست وارد می شوند و سلام می کنند و بشارت می دهند. بعد فرمود هذه فاطمه قد طاف بها وسائفها من الامور، دختر پیغمبر زهرا با دستی از حور العین استقبال من آمد، و هذه منازلی فی الجنه لمثل هذا فلیعمل العاملون. امشب شب خدا حافظی علی، از تمام رنجها و غمها و از همه نامردها و بی انصافیها، زبان حال علی خدا حافظی کوفه ای شهر غم، که در کام من کرده ای زهر غم، خدا حافظی شهر لب دوخته، خدا حافظی خانه سوخته، خدایا ذکارم گره وا شده، خدایا ذکارم گره وا شده، خدایا دلم تنگ زهرا شده، خدایا دلم تنگ زهرا شده، رساندی تو ای کوفه جان بر لبم، مدارا کن ای کوفه با زینبم، خدا حافظ ای نان خشک نمک، خدا حافظ ای ماجرای فدک، خدا حافظ ای آستان درم، خدا حافظ ای مقتل همسرم، خدا حافظ ای مقتل همسرم، خدا حافظ ای نخل ها چاه ها، دگر نشنوید از علی آها، غم و دردم آخر به پایان رسید، به زهرا بگویید مهمان رسید، خدا حافظی می کنم با همه، کشد انتظار مرا فاطمه، علی دست خدا امشب به جنت می نهد پارا، علی دست خدا امشب به جنت می نهد پارا، پیمبر آورد از بحر استقبال زهرا را، ملاقات علی فاطمه باشد تماشایی، ز مظلومی کند مظلومه ای امشب پذیر، نشان بر هم دهند از چشم احمد دور سربسته، علی فرق شکسته، فاطمه پهلوی بشکسته، علی لعنت الله. على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
خیلی متشکرم از شما حضرت استاد. ممنونیم از شما بینندگان عزیز که همچنان همراه ما هستید. اگر حال و هوایی در این شفا به شما دست داد، حتما دعا بفرمایید و در صدر دعاهای خودتون دعا بفرمایید جهت تعجیل در فرج آقا امام زمان. امشب شبی است که میگویند جامعه ماتم شده بر تن ارض و سما، ناله میزنه روح الامین قد قتل المرتضى.
شب بلنده آسمون دل ملائک پریشونه، عشق یتیما مثل بارونه، شب فراق آقامونه، زینب کبرا نیمه جونه، غروب درد شب هجرونه. پرکشیدی و رفتی بابا بابا، دل بریدی و ردی، دل بریدی و ردی، هرگشیدی و ردی، خاتمون دلش داره آقا 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 آقا، زینب عزا داره آقا، زینب عزا داره،
خاتمون دلش
داره، خاتمون دلش داره آقا آقا آقا، زینب
عزاداره
حسن نشسته قریبونه، کسی غمش رو نمیدونه، با غسل بابا روزه میخونه، به تن کفن رو میپوشونه، به روی دوشش میکشونه، خدا میدونه که دلش خونه. شب بلنده آسمونه، دل ملائک پریشونه، عشق یتیما مثل بارونه، شب بلنده آسمونه، دل ملائک پریشونه، عشق یتیما آسمون دلش داره آقا، زینب عزاداره
آسمون دلش
داره آقا آقا آقا، زینب
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب روال برنامه ما رو عزیزانی که دیشب بیننده برنامه بودن میدونن که بر چه صورت و چه منوالی هست. فقط امشب یک تفاوت کوچک داره با شب گذشته، سبک اجرای برنامه، و اون هم این هست که عزیز شیعه یا عزیز اهل سنتی که روی خط می آیند، ابتدا سوالاتی که ما مطرح می کنیم رو این عزیز باید پاسخگو باشد، و بعد از اون اگر ایشون سوالی رو داشتن طبق روال سایر برنامه ها میتونن سوال خودشون رو مطرح بفرمایند که انشالله کارشناس محترم برنامه پاسخ خوب باشن. ما تا ساعت 24 در خدمت شما هستیم و مهمان منازل شما هستیم. انشالله سعی بکنن اون عزیزان روی خط بیان که پاسخ دارن برای این دو سوالی که حضرت استاد مطرح کرده. امشب حالا شب قدر هست و حرمت خاصی داره، اما کارشناسان شبکه‌های وهابی هم ما منتظر هستیم بی صبرانه که تماس بگیرن. این دو سوال رو ما واقعا انتظار داریم این آقایون جواب بدن، یا اینکه علمای اهل سنت که در داخل کشور هستن، عزیزان اهل سنتی که هستن، علما و فضلاشون بیان پاسخ بدن. اگر این آقایون تشریف نیاوردن برای پاسخگویی، از بینندگان عزیز شیعه و سنی ما درخواست می‌کنیم که روی خط بیان و پاسخگو باشن. خب تماس اولی که ما بعد صدایشون رو بشنویم و انشالله روی خط خواهند آمد، آقا محمد، آقای عزیز از عراق هستن که از عزیزان اهل سنت هستن ایشون. آقا محمد سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت عرض میکنم این شب عزیز رو. بفرمایید صدای ما رو دارید آقا محمد؟ آقا محمد عزیز، آقا محمد صدای بنده رو دارید؟ اتاق فرمان. بله ظاهرا تماس قطع شده. آقای کاظمی عزیز از ایلام از شیعیان عزیز و گرامی. آقای کاظمی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
یه مقدار اگر لطف کنید بلندتر صحبت کنید من از شما ممنون میشم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقای کاظمی بزرگوار، با سبک برنامه ما این ویژه برنامه آشنایی دارید؟
بله بله کاملا.
خب لطف بفرمایید الان ما در محضر استاد هستیم، سوالا رو مطرح بفرمایید، شما پاسخ بدید و بعد از این اگر شما سوالی رو داشتید ما انشاءالله در محضر شما خواهیم بود و در محضر استاد که پاسخ خوب باشن به سوالشون. حضرت استاد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمدلله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله. فوز امری الله، این الله بشیر بالعباد. من از برادر عزیزمون جناب آقای
محمد آقا هستن، ایشون از عراق.
محمد آقا از عراق.
بله بخش دوستایی میکنم. آقای کاظمی از ایلام هستن، از شیعیان.
آقای کاظمی از ایلام.
بله
جناب آقای کاظمی بزرگوار، با توجه به برداشتی که در طول عمرتون از اسلام داشتید و از مذهب شیعه و از شنیده های علما و بزرگان، تحقیق از مذهب رو لازم می دانید یا نه همین اندازه که علما می گند و پدر مادر می گند کفایت می کنه؟
والا جناب استاد، قبل از اینکه من جواب این سوال رو بدم، به نظر بنده هر انسانی در زندگی خودش دو نوع تربیت داره. یکی تربیتی که تا قبل از سن بلوغ به وسیله پدر مادر به هر حال فرهنگ و آدابی که داره انجام میشه، یا به هر حال همون مذهبی که از پدر مادر میگیره. یه تربیتی هم هست که بعد تربیت دینی و شخصیت خود انسانی که بعد از سن بلوغ و لحظه‌ای که عقل انسان بر انسان حاکم میشه اون موقع شکل میگیره. دقیقا همون موقع هم وقتی که انسان باید بایدها و نبایدها و خوبها و بدها رو که تشخیص داده به عقل خودش و با تحقیقاتی که کرده دنبال روی اونا باشه. مذهب هم از این قضیه مستثنا نیست. ما به نظر من بعد از اینکه هر انسانی عقلش حاکم بر رفتارش شد و به قول معروف دیگه عاقله شد و دیگه تونست طبق عقل خودش رفتار کنه، باید دنبال اون چیزی هم بره که باعث سعادت یا باعث شقاوتش میشه. و دین و مذهب هم خودتون که میدونین نقش تعیین کننده در این مسئله داره. به نظر من مذهبی که از ضروریات زندگی انسانه و تحقیق در مورد مذهب به نظر من از اهم ضروریات.
خب اینی که شما فرمودید دلیل عقلی بود، آیا از کتاب سنت هم دلیلی دارید بر وجوب تحقیق از مذهب و دین یا خیر؟
خب حاج آقا الان به نظر من چون زمونه الان زمونه دلیل و استدلال و برهانه، الان من برفرض اگر بخوام چیزی رو نقل کنم از کتاب برادر از منابع اهل سنت باید نقل کنم،
نه نه کتابای شیعه یا اصلا به طور کلی شما از قرآن که آیا واقعا قرآن خودش ما را تشویق میکنه برای اینکه
بله درسته چون بله. الان ما آیات زیادی داریم که خداوند میگه که برید تحقیق کنید، مثلا برهان بیارید اگر از راست گویانید. خب خیلی حالا من حضور ذهن ندارم، بله کاملا هم قرآن ما رو تشویق میکنه هم احادیث، حالا من اینجا میگم دقیقا حضور ذهن ندارم ولی بله. خب دلیل عقلی هم خب به هر حال هست.
بله ما در اینجا معمولا دوست داریم که عزیزان بزرگواری کنن همون آیه 17 و 18 سوره زمر
بله.
که در اونجا خدای عالم برای شما عرض کنم با اشارت می دهد به همه مؤمنین و مسلمان ها فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه و اشارت بده اونهایی را که برای شما عرض کنم میرن از سخنان مختلف، ادیان مختلف، مذاهب مختلف تحقیق میکنن و بهترینش رو انتخاب میکنن. این یک نکته. نکته دیگری که انشاءالله عزیزان دقت بکنند، حدیث افتراق امت هست. پیغمبر خبر داده، پیغمبری که و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، فرمود امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، 72 فرقه اهل آتشند، یک فرقه اهل نجاتند. در منابع اهل سنت جناب ترمذی در سننشون جلد 4 صفحه 134 صفحه 135 آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد اول صفحه 6 نقل میکنه. در منابع شیعه مرحوم کلینی در کافی جلد 8 صفحه 224 این روایت رو با سند صحیح نقل میکنه. مرحوم شیخ صدوق در خصالشون صفحه 558 باز با سند صحیح نقل میکنه. با توجه به این حدیث افتراق امت، پیغمبر فرموده که امت من که دوچار تفرقه میشوند و این تفرقه کار به جایی میرساند که خوب امتهای من با این تفرقه ها هر کس خودش رو اهل نجات میداند، هر کس میگه خلاصه به قول معروف ماست من شیرینه.
بله.
حتی شما ببینید از بزرگان اهل سنت مثلا اشعری ها میگن ما حقیم، معتزله، ماتریدیه، اینها باطلن، اهل آتش جهنم هستن. آیان میتونن کتاب مواقف جناب ایجی جلد 8 صفحه 429 رو ببینن. اشاعره میگن نه ما فقط به حقیم، دیگران باطل هستن. اتباع آقای احمد ابن حنبل میگن فقط ما ناجیه هستیم، حنفی ها باطلن، هم برای شما عرض کنم شافی ها باطلن، مالکی ها باطل هستن. و حتی تا کار به جایی میرسه که یکی از علمای بزرگ حنبلی امام ابو حاتم که میگه من لم یکن حنبلیان فلیس به مسلم، هر کس حنبلی نباشه اصلا مسلمان نیست. ما ماتریدیه میگن ما برای شما عرض کنم که همون حنفی ها هستن، میگن ما به حق هستیم، دیگران همه برای شما عرض کنم باطل هستن. زیدیه میگن ما حقیم، دیگران باطل هستن. و وهابی ها میگن مسلمان واقعی ما هستیم، دیگر فرق اسلامی همه شیعه سنی همه باطل هستن. خب با این بازار پر آشوب ما باید بریم چیکار کنیم؟ تحقیق کنیم ببینیم واقعا مذهب حنفی حق، حنبلی حق، شافعی حق، مالکی حق، وهابی حق، زیدی حق، شیعه حق، عبازی حق، اسماعیلی حق، نمیدونم دروزی حق، این همه ماشاءالله از همه بازارها، بازار مذاهب از همه پر رونق تره. ببینیم کدام یک از این مذاهب اولا اون رهاوردش و تعالیمش با عقل تطبیق میکنه، با قرآن تطبیق میکنه، با سنت تطبیق میکنه، اون رو ما بگیریم.
بله.
این
حدیث افتراق اومد از اون احادیثی است که خیلی ضرورت داره ما روش کار کنیم.
حاجا آقا قزوینی
جان دلم،
چون شب شهادت مولا علی ابن ابی طالب امیرالمومنینه، ما هم حالا خود من قبلا در نوجوانی یه سری تحقیقاتی کردم، به هر حال دو سه کتاب از آقای تیجانی به دستم رسید، اونها رو خوندم، بیشترم در منابع اهل سنت. یه کتاب الان در اختیار من هست به نام کتاب علی علیه السلام در کتب اهل سنت به قلم دانشمند محترم سید محمد باقر موسوی همدانی.
بله.
از این کتاب چاپ سال 61 و
این همون کتاب المراجعاته.
احسن. بله. اینجا من یه سری چیزا رو
حالا اجازه بونجا میرسیم جناب آقای کاظمی، اجازه بدید. پس یکی آیه 17 و 18 سوره زمر.
بله.
یکی حدیث افتراق اومد.
بله درسته.
یکی هم حدیث من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه.
بله درسته. بله.
هرکس بدون امام از دنیا بره مرگش مرگ جاهلیه.
بله درسته.
شیعه یا سنی.
بله بله.
الان از شما میخواید سوال کنن آقا اگر بعد از 120 سال حضرت ملک الموت بیاد سراغ شما، پدر یا جد شما که از دنیا رفته اند، آیا با امام از دنیا رفتن یا بدون امام از دنیا رفتن؟
بله
اگر بدون امام از دنیا رفتن چیه؟ مرگشون مرگ جاهلیست.
بله.
یعنی نه دینی و نه ایمانی و نه اسلامی.
درسته.
اگر با امام از دنیا رفتن امام کیه؟
بله.
بین امام کیه؟
درسته.
بله زاد در سوره اسراء آیه 71 این نشالا عزیزان دقت کنن، این بحثی که ما امشب داریم میکنیم این اضافه از بحث هایی که ما شب گذشته داشتیم، شاید فردا شب هم یه بحث جدیدی بکنیم بر اون مبنا. ما سوال حالا شانس جناب آقای کاظمی بود که این بحث قرعه این بحث به نام ایشون بیفته. در آیه شریفه یوم ندعو کل اناس به امامهم، فردای قیامت هر ملتی را با امامشون صدا میکنن. آقای قرطبی میگه مثلا به حنفیه ها میگن یا حنفی، به شافیه ها میگن یا شافی بیایید این طرف، به معتزلی ها میگن یا معتزلی بیایید این طرف، به شیعه ها میگن آی شیعه ها بیایید این طرف. مشخص بر این که بحث امامت بحث اساسیه. اگر من دنبال یک فرض امامی رفتم، امام شافی، امام حنفی و غیره، فردای قیامت این مایه نجات من نشد، اون دیگه جای برگشته به دنیا نیست.
بله.
در اینجا من باید دقت کنم، تحقیق کنم، بررسی کنم که آیا جناب آقای ابو حنیفه قابل تقلیده؟
بله.
شأنیت امامت دارد؟ جناب امام شافعی شأنیت امامت دارد؟ ما آوردیم شافعی، خود حنفی، حنبلی میگه آقا نه از من تقلید کنید، نه از مالکی، نه از شافعی. ببینید ما دین رو از کجا گرفتیم، از اونجا شما هم بگیرید. این بخش اول ما هست. خب حالا اگر از حضرت عالی کسی سوال کنه، آقازادتون سوال کنه، خانومتون سوال کنه از شما،
بله.
جناب آقای کاظمی شما که شیعه هستید دلیلی از قرآن و سنت و عقل بر حقانیت مذهبتون دارید یا ندارید؟
بله کاملا. به هر حال حاج آقا قزوینی ما گل سرسبد سلسله امامت و ولایتمون مولا علی علیه السلام هستن،
سلام الله علیه،
و احادیثی که در کتب خود برادران اهل سنت هست در مناقب حضرت و در حقانیت حضرت به نظر من شاید خیلی محکمتر و غنی‌تر از بعضی از احادیث باشه که شاید حتی در کتب شیعه هم باشه. و آیات قرآن هم خب ما مثلا سوره ماده همون آیه 55 سوره ماده انما ولیکم الله و رسوله و الی آخر که کاملا جماعت مفسرین قرآن دلالت این آیه رو بر مولا علی بن ابی طالب سلام الله علیه تایید کردن و در کتب اهل سنت خب بسیار زیاد است. همین کتاب مراجعاتی که شما الان فرمایش کردی و در پیش منم هست، خیلی مسائلی که توش هست در مورد حقانیت مولا علی بن ابی طالب در کتب برادران اهل سنت.
همین آیه که شما قرائت کردید آیا در کتب اهل سنت میتونید یکی دو تا آدرس به ما بدید که این آیه در حق علی نازل شده؟
بله حالا من اینجا اگه بگردم کتابو لحظه اجازه بدید.
اگر سریعتر باشه آقای کاظمی عزیز، چون بینندگان زیادی پشت خط هستن، ولی حالا تا شما پیدا میکنید من برای اینم خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که دیشب تماس ها واقعا عجیب و زیاد بود. ما حقیقتا شاید توقعش نداشتیم اینقدر آمار تماس ها زیاد باشه. الان هم دوستان خیلی زیادی پشت خط هستن، بنده اسامی رو اعلام کردن. حالا اگر بینندگانی که روی خط میان یه خود خلاصه تر باشه ما میتونیم از بینندگان بیشتری استفاده کنیم.
جناب حسینی بیشتر من گوش دادم، در محضر درس استاد بودم تا من صحبت کنم.
بله بله، از این به بعد رو عرض کردم خدمتتون در ارائه مطلب.
حالا جناب قضیه من این آیه رو پیدا نکنم، ولی آیات دیگری هست در قرآن که اینجا اومده در کتب اهل برادران اهل سنت که در مورد حضرت علی نازل شده.
امامت خلافت رو ثابت میکنه،
هم خلافت رو ثابت میکنه، هم جانشینی رو ثابت میکنه، هم به قول معروف خیلی مسائل دیگه هست. من الان آیات زیادیه، حالا من گفتم اگه بشه فهرستوار چند تا ازشون بهشون اشاره.
حالا اجازه بدید ما ببینید، ما کلن جناب آقای کاظمی عزیز، الان ما هم دیشب بحث کردیم، هم هفته گذشته ما بحث کردیم، ما گفتیم روی سه تا آیه فعلا ما بحثمون رو شروع کردیم، آیه 55، آیه 67، آیه 3. دوستانی هم که میان روی خط بزرگواری کنن روی این سه آیه فعلا بحث ما هست. ابن عباس میگه ما 300 آیه در حق علی نازل شده. ما فعلا گفتیم این سه تا آیه که گل سرسبد ادله شیعه بر امامت امیرالمومنین هست مطرح میکنیم، و انشاءالله عزیزان بیننده ما، چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت، که بدانن که بابا این طوری نیست که بعضی از وهابی ها سر می دهند شیعه دلیلی از قرآن بر امامت امیر المومنین نداره. ما از شما خداحافظی می کنیم و بیننده
متشکریم
از شما جناب آقای کاظمی عزیز.
خیلی ممنون هستیم از شما. خب تماس بعدی آقای امینی از سقز هستن، از عزیزان اهل سنت. آقای امینی سلام علیکم و رحمت الله. آقای امینی، برادر امینی بزرگوار، صدای بنده رو دارید؟ اتاق فرمان تماسشون قطع شده. اگر اتاق فرمان لطف کنه تماس بعدی رو به من. بله آقا افشین هستن، آقا افشین از اصفهان، از شیعیان عزیز و گرامی. حالا اتاق فرمان لطف کنه چون محمد آقا و آقای امینی عزیز زودتر تماس گرفته بودن، مجدد با اینها تماس بگیره که حق اینها هم ضایع نشه اگر مشکل به خاطر ارتباط بوده. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم،
صدای بنده رو دارید؟
الو
سلام علیکم، شما خط هستید.
ضمن عرض سلام به خدمت شما مجری کرامی و حضرت استاد، من جناب یه سوالی برای من پیش اومده.
اول اجازه بدید آقا افشین، شما با سبک و روال این ویژه برنامه آشنایی دارید؟
بله بله.
خب پس شما لطف کنید اجازه بدید سوالاتی که در این برنامه مطرح میشه رو ما از شما بپرسیم.
بفرمایید.
و بعد ان شاء الله شما سوالتون رو مطرح کنید.
تلاش می‌کنیم که با جناب آقای افشین چند تا سوال طرح می‌کنیم که حداکثر در 4 دقیقه این بخش رو می‌بندیم.
بله.
من سوالی که از برادر عزیزم جناب آقای کاظمی کردم، همین سوال رو من از حضرت عالی می‌کنم که آیا شما دلیلی از عقل و کتاب سنت بر وجوب و لزوم تحقیق از مذهب دارید یا ندارید؟
بله بله
بفرمایید.
خب ببینید، اول ما اگر بخوایم که از لزوم تحقیق در مذهب صحبت بکنیم، باید اول بریم سراغ این مطلب که اصل و لزوم دین داری در نزد عقل چیه. ببینید، اگر انسان ها دارای دو نوع زندگی هستن، زندگی فردی و اجتماعی، و در همین دو بود ما میتونیم اصل و لزوم دینداری یا توضیح بدیم. اولا که به دلیل اینکه خدای متعال نسبت به سایر موجودات در عالم ویژگی هایی در اختیار بشر قرار داده، از جمله قدرت تعقل و تفکر و قدرت انتخاب و اختیار، متناسب با هدفی که به بشر برای بشر قرار داده در خلقت که همانا تقرب به خودش هست، مطمئنن راه ویژه‌ای هم نسبت به سایر موجودات در اختیار بشر قرار داده. البته هدایت یک اصل همگانی و عام در نظام خلقته، ولی چند این راه اختصاصی که مخصوص نوع بشر هست تحت عنوان دین مطرح میشه. در حوزه زندگی اجتماعی هم بشر بالفطر اجتماعی زندگیش، و چون بالفطر برای رفع و برای رفع نیازهاش به هم نوعانش در اجتماع نیاز داره، مطمئنن این منافع وقتی در تضاد قرار بگیره نیازمند یک برنامه برای رفع این تضاد.
حالا ببینید آقای افشین، بس این هست که ما تمام این مراحل رو گذراندیم و دین رو هم گرفتیم، ولی الان در یک جامعه زندگی می کنیم که بیش از برای شما عرض کنم 3000 تا مذهب، 3500 تا مذهب وجود داره. آیا الان من بخوام فرض یک مذهبی رو از این 3000 مذهب انتخاب بکنم، آیا برای شما عرض کنم تحقیق لازمه یا نه همینطوری از کنار سفره میبینم غذاهای مختلف یکی رو ور میدارم میخورم سیر میشم توکل بر خدا؟
بله ببینید، در آیات قرآن کریم به این که شما میفرمایید توصیه شده به لزوم تحقیق در مذهب.
بله.
مثلا آیات 17 و 18 سوره مبارکه زمر که میفرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون
احسن. جزاکم الله. حالا حضرت عالی از قرآن بخواهید یک آیه صریح با مدارک اهل سنت بر امامت علی استدلال کنید، کدام آیه را انتخاب میکنید؟
ببینید من اینجا از آیه 55 و 56 سوره مبارکه مائده که میفرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. خب مدارک اهل تشیع که خب زیاده در این باره، ماننده بهار الانوار علامه بزرگوار، مجلسی، تفسیر المیزان، تفسیر الکاشف محمد جواد مغنیه. ولی اگر بخوام از منابع اهل سنت با ذکر سند نام ببریم، میتونیم از قاضی عزت‌الدین ایجی در مواقف جلد 3 صفحه 601، تفتازانی در شرح مقاصد فی علم الکلام جلد 2 صفحه 288، تفسیر کشاف زمخشری جلد 1 صفحه 649، تفسیر طبری جلد 6 صفحه 165، تفسیر قرطبی جلد 6 صفحه 219 و تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 71 میتونیم نام ببریم.
خب الان جناب آقای افشین،
بله
همون اولین آدرسی که حضرت عالی دادید،
بله
وارد کنیم
بله چون ببینید ما میخوام یه صحبت رو طوری کنیم که اگر این رفتید در یک جایی که با یک عالم اهل سنت هم بحث کردید اشکالی کردن به اشکال جواب بدید. الان شما آمدید از عزت‌الدین ایجی نقل کردید که ایشون میگه این آیه در حق علی نازل شده.
بله.
خب اگر کسی به شما بگه از دین ایجی اینجا داره نقل قول از شیعه میکنه،
از علامه هلی هست
از نه برای شما ارز کنم خواجه نصیرالدین طوسی، از خواجه نصیرالدین طوسی این رو نقل میکنه، این چه ارزشی داره که از یک عالم شیعه هم چه حرفی رو زده باشه؟ حدتون به قوله میگن
چون به اهل سنت حالا ما ایراد رو
حالا ایراد میکنیم میگن چیچی اون زبانی که قوله بی خود با. بله حالا شما رفتید رو سراغ عزت‌الدین ایجی با منشکا روی اهل سنتی به شما میگه آقا عزت‌الدین ایجی برای شما عرض کنم و همچنین تفتازانی و دیگران این عبارتی که نقل میکند و اجمع ائمه التفسیر ان هذه الايه نزلت في علي كرم الله وجهه، این رو از خواجه نصیرالدین طوسی نقل کرده.
بله.
این چه ارزشی داره؟ چه جوابی میده چون؟
استاد این سوالو دقیقاً در یکی از شبکه‌های وهابی عرب هم یه مدت مطرح کرده بودن. بله. حالا ببینیم شیعه عزیز میتونه این رو پاسخ بده.
حالا ببینیم جناب آقای افشین چه جوابی دارن.
حالا
اگر جواب بدید امتیاز 20 میدیم بهتون ها. امتیاز 100.
درسته. بله. درسته. حالا جناب استاد من جوابی که تو نظرم هست اینه که در کتب خود آقایون اهل سنت از راویان شیعه بسیار روایت و حدیث نقل.
نه راوی شیعه نیست.
بله.
از عالم شیعه نقل میکنه. بله. نه از راوی شیعه. فرق است بین این که از عالم شیعه نقل کنه.
بله بله.
و از راوی شیعه نقل کنه.
حالا من جناب استاد من حالا جوابی تو نظرم نیست.
حالا ببینیم از بمونه. دوستان عزیز دیگری که میان روی خط جواب دارن برای این یا جواب ندارن؟
بله.
ما متشکریم از شما. بله. از بزرگواریتون تا الان خیلی خوب بودیم، ما امتیاز 60 خدمت حضرت عالی تقدیم کردیم. بله. خیلی عالی بود. خیلی
زیبا. سوالی دارید؟ حالا شاید ایشون فکر کنن
اگرم سوال خاصی هم حضرت عالی دارید مطرح کنید در 30 ثانیه. ما می‌خوایم شب با بینندگان، ما دیشب بیش از 300 نفر ثبت نام کرده بودن.
بله حدودا شاید 7-8 نفر
بیشتر ما نتونستیم از محضرشون استفاده کنیم. بعضی از دوستانم پیامک داده بودن که این برنامه تون یک طرف، تمام برنامه های استفادتون یک طرف. ما میخوام یه مقداری بحث هامون جناب آقای افشینی حالتی میدانی باشه، فقط ما متکلم وحده نباشیم، خود عزیزان خودشون یه مقداری بکشن بیان بالا. این عزیزی که میگه من در عرض این مدتی که شبکه ولایت رو نگاه کردم افتخار میکنم به شیعه بودنم و به شیعه بودنم میبالم، ببینیم که در میدان عمل هم واقعا چیزی در برابر خلاصه، یعنی فردای قیامت خدا سوال کنه چه جوابی داره. اگر در یک جلسه با یک عزیز اهل سنت یا با یک وهابی بحثش بگیره چه جوابی اونجا داره. ما هدفمون بالا بردن سطح معلومات عزیزان شیعه، و همچنین خیلی از عزیزان اهل سنت خبر ندارن علماشون برای خلافت ابوبکر عمر چه استدلالی کردن. ما در اینجا سطح معلومات اونها رو هم داریم میبریم بالاتر. تازه حالا بفرمایید اگه سوال خاصی داره در خدمتتون هستم.
من می‌خواستم سوالی مطرح کنم، اینکه آقایون اهل سنت بیشتر یه شبهه‌ای در ارتباط با ارتباط بین امامت و خاتمیت مطرح میکنن.
بله.
یعنی میگن شما ادله‌ای که برای لزوم مرجعیت دینی ائمه مطرح میکنید، اینها هنوز به قوت خودش در عصر غیبت هنوز هست، و چه لزومی داره که اسمت در عصر بعد از پیغمبر اکرم وجود داشته باشه ولی کن در عصر غیبت اینا ما موکول کنیم به فقاهت و عدالت. خواستم اگر جواب رو
من متوجه اصل شبهه نشدم آقای، دوباره اگر توضیح بدید.
اهل سنت شبهه میندازن که میگن که شما ادله‌ای که برای لزوم اسمت ائمه در بعد از رحلت پیغمبر ارائه میکنید، این ادله هنوز به قوت خودش بعد از غیبت امام زمان هم وجود داره. چرا شما بعد از رحلت پیغمبر اینها به اسمت میگین لزوما باید یک مرجع مرحومی در جامعه وجود داشته باشه، ولی کن در بعد از غیبت شما میگید که
متوجه سوالات شده. من آقا افشین، این همون موضوعی بود که آقای سوجیدی مطرح کرد، قرار بود با آقای شریفی مناظره بکنه در موردش، که آقای سوجیدی اون شب فرار کرد.
بله.
برنامه زنده دیگه اصلا برگزار نکرد اون شب که مناظره نکنه با آقای با برادر شریفی عزیز.
بله.
حالا انشالله استاد بزرگ ها پاسخگوی این بحث هستن. منتها از استاد زارن آقایون فرق غیبت و عرض کنم کشته شدن شهید شدن رو نمیدونن، هرچه که ما داد و فریاد میزنیم بابا در کتب شما آمده، حضرت مهدی به دنیا آمده است، خودتون دارید استمرار داره حیات ایشون تا قیامت، اون 12 امامی که دارید یکیشون استمرار باید داشته باشه. اینها ظاهرا فکر میکنن که حضرت مهدی که غائب شده یعنی دیگه نیست بین مردم.
بله.
این شبهه رو مثلا میگن چرا حضرت مهدی دیگه جانشین برای خودش قرار نداده.
بله.
سوالتون این بود دیگه آقا افشین.
بله بله.
خیلی ممنونیم از شما، متشکرم. ان شاء الله کارشناس محترم برنامه پاسخگو هستند به سوالشون.
بله. ببینید اولا بر این که همون طوری که ما قائل به عصمت ائمه هستیم، برای شما عرض کنم خود آقایان اهل سنت هم نسبت به ابوبکر و عمر و عثمان شبه عصمت قائل هستند. حتی خود تفتازانی در شرح مقاصد جلد 2 صفحه 279 ایشون برای شما عرض کنم میگه و این کانو معصومین، عمر و ابوبکر و عمر معصوم هستند، به معنا انهم من آمنو کان لهم ملکت و اجتناب المعاصی ما تمکن منها، با اینکه میتونستن گناه کنن ملکه گناه نکردن در روها بوده. این همون اسمته، ما که بالاتر از این برای ائمه قائل نیستیم. میگه عمر، ابوبکر، عثمان اسمت به این معنا داشتند، ملکه ای داشتند، میتونستن گناه کنن و نمیکردن. ما هم همین برای این مقائلیم.
بله.
خب شما برای این حرف آقای تفتازانی چه برای شما حرفی دارید؟ و اضافه اگر ما اسمت این مرا قائل هستیم، از آیه اولو الامر، از آیه تطهیر، روایات متعددی از نبی مکرم ما داریم با سندهای صحیح که در عیون اخبار و رضا مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه جلد 2 صفحه 57 در شأن ائمه میگه و هم المعصومون من کل ذنب و خطیئه. ما بیش از 40 تا روایت از رسول اکرم، از امیر المؤمنین، از امام صادق و دیگر ائمه داریم در رابطه با اسمت ائمه.
بله.
و خود فخر رازی هم در ذیل آیه و اول الامر منکم میگه این آیه دلالت میکند قطعا اول الامر معصوم هستند، چون اگر معصوم نباشند خطاکار باشند، از روی سهو هم یه گناهی رو دستور بدهند، تناقض در حکمت خدا پیدا میشه. یعنی خدای عالم دستور میدهد از خطا و گناه که ضد شرع هست ما تبعیت کنیم. بعد ایشون میاد میگه چون ابوبکر و عمر و عثمان معصوم نبودن ما از این آیه دست برداریم. حالا یه بحث دیگری، حالا ما کاری با اونش نداریم. در رابطه با حضرت ولی از ارواحنا فدا ما ادله متعددی آوردیم، ترسی برای این آقایان سوره یاسین خواندن بوده و این که حضرت ولی از ارواحنا فدا به دنیا آمده و بیش از 120 نفر از علمای اهل سنت بر این گواهی دادن، مثل ذهبی، مثل ابن خلکان برای شما عرض کنم و دیگران، ابن حجر و غیره، حتی البانی شهادت بر ولادت او دادن. بعد برای شما عرض کنم بعضی از آقایان مثلا ذهبی میگه حالا به دنیا آمده ولی کی از دنیا رفته خبر نداریم، پس به دنیا آمدنش قطعیه، از دنیا رفتنش مشکوکه.
بله.
وقتی که دنیا آمده قطعی است،
استصحاب
باید بشه لا تنقض الیقین الا بیقین مثله. الا ای حالین، و ما روایات متعددی داریم از ائمه علیهم السلام، از خود حضرت ولیعصر، از امام صادق، از امام عسکری در زمان غیبت نیابت به عهده مراجع بزرگواره. خب آقا در زمان پیغمبر اکرم پیغمبر مدینه بوده، این کسانی که در شهرهای مختلف بودن، در یمن امیرالمؤمنین نمیدونم ابو موسی اشعری فلان و فلان میرفتن، آیا اونجا شما چی میگید؟ پیغمبر خودش نیست، افرادی اونجا هستن معصوم هم نبودن، حالا امیرالمؤمنین استثناء، ابو موسی اشعری و دیگران و دیگران از طرف رسول اکرم میرفتن برای بیان احکام، برای اجرای حدود. شما هر حرفی در رابطه با نواب برایش اعزامی رسول اکرم در حیات رسول اکرم داشتید، همون را هم چیه؟ ما نسبت به مراجع اعزام تقلیدمون داریم. شما بعد از نبی مکرم نمیگید مگر صحابه اینها برای شما رتم علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، این سنت الخلفاء الراشدین من بعدی شما به چه دلیل میگید؟ پیغمبر که نیست، شما موظفید از پیغمبر تبعیت کنید.
بله.
بس از این آقایان چطور دارید تبعیت میکنید؟ یا شما میگید نمیدونم اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، خب این از کجا آوردید؟ شما بفرمایید همین ادله که شما در اینجا دارید قوی تر و محکم ترش ما در نیابت مراجع بزرگوارمون داریم.
بله، خیلی متشکرم از شما استاد عزیز. خب آقای امینی عزیز از سقز روی خط تشریف آوردن، تماس ایشون مجدداً وصل شده. آقای امینی عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. حالا این سوالی که حضرت استاد مطرح کردن که در المواقف آقای ایجی این عبارت در مورد آیه آمده نقل قول هست، چه پاسخی هست؟ سوالی هم که شبکه وهابی عرب هم چند وقت پیش مطرح کرد، حضرت استادم در عرض کنم یکی از دروس خودشون دقیقاً این رو پاسخ دادن. حالا عزیزانی که میخوان بیان من راهنمایی میکنم، سایت ولیعصر بخش دوم شورای های ولایت این پاسخ رو آورده، ولی اگر شما میخواهید انشاءالله عزیزانی که روی خط میان شیعیان گرامی این شبهه رو اگر پاسخ بدن دیگه خلاصه حضرت استاد امتیاز خاصی رو براشون در نظر میگیره. آقای امینی عزیز سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند مهربان سلام عرض ادب و احترام دارم جناب آقای حسینی عزیز، مجری محترم برنامه و کاشناس بسیار عزیز و دوست داشتنی حضرت آیت الله قزوینی. سلام عرض ادب خدمت تمام دستاندرکان برنامه سازان شبکه مقدسه ولایت و تمام بینندگان عزیز دارم، شهادت به تمام دوستداران و مؤمنین اسلام تسلیت میگم.
زنده باشین انشاءالله. ما هم تسلیت
من یه حدیثی و یکی از فضایل، یکی دو تا از فضایل حضرت علی اگه اجازه بدید عرایض ما آغاز میکنم.
آقای امینی ما بخش دوم در خدمت شما هستیم، فقط اگر اجازه بدید ما بخش دوم در خدمت شما هستیم، اجازه بدید اگر در بخش اول طبق روال اون چی که روال هست
اجازه بدید من سوال اول ما ترک کنیم. آقای امینی بزرگوار، ما دیشب این برنامه رو داشتیم از عزیزان اهل سنت پرسیدیم، الان کسی از حضرت علی سوال کنه آیا تحقیق از مذهب کردید یا نکردید؟ آیا از مذهب خود واجب تحقیق کنید یا نه؟ از عقل و کتاب و سنت چه پاسخی شما میتونید بدید؟ در یک دقیقه بیان کنید آقای امینی.
خدای شما از تحصیل قدیمی خودتون کمابیش در ذهن هستی. من چند وقتی که با برنامه شما تماس میگیرم دنبال مطالعه هستم و کتاب ها را یکی پس از دیگری انشاءالله مطالعه کردم و خواهم کرد. اینو که گفتم حضورتون داشته باشین که من خیلی وقت دارم مطالعه میکنم و لازمه.
بله، این مطالعه میکنید این دل بخواهیتون هست یا یک دلیل عقلی، دلیل قرآنی، دلیل سنتی پشتوانه این کار شماست؟
نه، من دوست دارم تغییر کنم.
آها،
من تغییر دوست دارم. من کتابای تاریخی رو میخونم. من کتابای
حالا سوال دوم ما از حضرت عالی مطرح میکنیم.
بفرمایید.
الان حضرت عالی قائل هستید که به عنوان یک اهل سنت عزیز بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جناب ابوبکر به عنوان خلیفه پیغمبر هست. آیا برای این تا به حال تو تحقیقاتتون دلیلی از کتاب یا سنت و یا اجماع بینید؟ شنیده ها را ما کار نداره، ما چیزی که خودتون دلیلی که فرض حتی اگر خانواده مکرمه شما از شما سوال کنه، آقازاده های گرامی شما از شما سوال کنه، شاگردانتون سوال کنه، بتونید جواب قانع کننده بدید، تا به حال پیدا کردید یا خیر؟
بله پیدا کردم.
بله، میشه بفرمایید نمونش رو؟
چشم، هم دلیل قرآنی آوردم، همونطوری که من داشتن برنامه دیشب شما رو از اول تا آخر نگاه کردم، همونطوری که شما فرمودید در 5 دقیقه حاضرین خلافت حضرت علی رو ثابت کنید، ولی چون من مدارک زیادتر و ادله بیشتری دارم نمیتونم در 5 دقیقه، شاید 5000 دقیقه طول بکشه، ولی اگر وقت استزاد کنه، من هم دلیل عقلی دارم، هم دلیل قرآنی، هم دلیل حدیثی.
بله، حالا همون 5 دقیقه رو شما بفرمایید، دقایق بقیه‌اش رو دیگه تقسیم می‌کنی بین برنامه‌های بعدی انشالله. بفرمایید، خیلی خوبه، بفرمایید.
خیلی خوب. اول دلیل، ببینید، طبق عقیده اهل سنت حضرت رسول کسی را نه حضرت ابوبکر و نه غیره را به خلافت تعیین و نامزد خلافت نفرمود. چرا؟ برای اینکه آن حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم در کارهای مهم خودشون، کار مهم امتش تابع وحی بود، چنانکه آیه 106 سوره انعام جناب آقای حسینی خطاب به آن حضرت میفرماید اتبع ما اوحی الیک من ربک، یعنی در انجام امور پیروی کن آنچه را که از جانب پروردگار به تو وحی شده.
درسته.
در طبق آیه 221 سوره احزاب، آیه 109 سوره یونس دوباره این مطلب رو چند بار تکرار شد، یعنی به پیغمبر فرمودن در انجام امور پیروی کن و آن چیزی که از جانب پروردگار به تو وحی میشه به مردم برسونین. پس خلافت به حضرت محمد وحی نشده بود.
یعنی امور مهمی نیست. این شما فرمودید آقای امین، می‌خوام جمع‌بندی کنیم. درسته، می‌خوام پله پله پیش بریم. آقای امین عزیز، آقای امین عزیز، می‌خوام بیننده ها از من می‌خوام فرمایش شما رو دوباره عرض بکنم، کنار هم دیگه بذاریم. شما فرمودید در امور مهم به پیامبر وحی می شده و ایشون تابع وحی بوده، از طرفی می فرمایید برای خلافت وحی نشده، پس خلافت از امور مهم نبوده. درسته دیگه؟
اجازه بدید من توضیح بدم.
من میخوام ببینم تا همینجا بنده درست متوجه شدم، بینانگان عزیز متوجه شدن یا خیر؟
من طبق آیه قرآنی استدلال کردم، این دیگه شکی توش نیست.
با استدلال شما با مقدمتون که ما بحثی نداریم. شما فرمودید بحث امور مهم باید پیامبر تابع وحی بوده و از طرفی فرمودید پیامبر برای جانشینی وحی به ایشون نشده، یعنی خلافت از امور مهم نیست. حالا بفهمید دادمی فرمایشات از اون.
اجازه بدید من یه دلیل عقلی سریع بگم بعد میرم سراغ بحثام. ببینید الان شما برنامه هستین، خرابشه چجوری موزیک نه، ببینید اون کسی اون تصویر بسته که میخواد اون مانیتور حضرت آیت الله قزوینی نشون بده.
بله.
اون موقع حضرت آیت الله قزوینی میگه به یه نفر چون تعیین کرده، میگه فلان کس مانیتور منو نشون بدیم، اون دیگه مشخص کرده، یه نفر برای این کار مشخص کرده. مثلا در همون حدیث قرداس من اشاره میکنم، اگه توضیح کرده باشی، پیغمبر به چیز خاصی نمیگه برید برام قلم و کاغذ بیارید، چون مثلا اگه حضرت رسول برای خود جانشین یا خلیفه معین میفرمود، مسلما
در مرز موت خود آنجا که معتدن وصیت فرمود تا لشکر اسامه را تجهیز و به مقصد حرکت نماید، مثلا به شخص جانشین خود خطاب می کرد، فلان کرد، فلان تو که خلیفه من هستی، پس از من باید لشکر اسامه را تجهیز.
لشکر اسامه که داشت خارج می شد از مدینه، پی جانشین پیامبر باید در مدینه.
جناب آقای حسینی اگه حرج بنده رو قطع نکنی
باشه، چشمنده سکوت رو انسان بفرمایید، ولی حرفی رو میزنید.
ببینید آقای امینی عزیز، آقای امینی جان، ببینید اینطور بخواد صحبت پیش بره ما ببینید با نیم ساعت هم نمیتونیم به جنبندی برسیم. ببینید عزیز جان، شما فرمودید هیچ دلیلی از کتاب سنت نیست بر این که پیغمبر اکرم کسی را به عنوان خلیفه معین کرده. فرمایش اول شما این بود دیگه. حالا ما با استدلالتون کار نداریم ها، فرمودید پیغمبر کسی را برای خلافت معین نکرده. این فرمایش شما باید اول بیایید ادله ای که شیعه از آیات قرآن و روایت مطرح کرده. پیغمبر اکرم فرمود یا علی انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی. خب ببینید عزیز دل من، این قضیه دوستان مانیتور منو محبت کنن. ببینید از ابن عاصم، ابن ابی عاصم میگه لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی فی کل مؤمنین، من تمام مؤمنین بعد از من خلیفه بعد از من تو هستی. این رو البانی هم میگه صحیحه، حاکم نیشابوری میگه صحیحه، ذهبی میگه صحیحه، آقای البانی هم میگه چیه؟ صحیحه. و همچنین حدیث ولایت، خب اینا رو ما آوردیم برادر بزرگوار، و هو ولی کل مؤمنین بعدی، علی ابن ابی طالب ولی تمام مؤمنین بعد از منه، حاکم نیشابوری هم میگه صحیحه، آقای ذهبی هم میگه صحیحه. در روایت دیگر میگه من کنت ولیه فهادا ولیه، هر کس من ولی او هستم علی هم ولی او هست. ذهبی میگه صحیحه، ابن کثیر میگه صحیحه، برای حاکم نیشابوری هم میگه چیه؟ صحیحه. ولی در اینجا هم هر معنایی شما در رابطه با ولی در حدیث 4468 صحیح مسلم آوردید که جناب عمر میگه لما تو گفتی یا رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله، هر معنای اونجا گرفتید عزیز دل من، اینجا هم همون معنا برای ولی هست. شما میفرمایید کسی را معین نکرده، این ادله شیعه هست. پاسخ حضرت عالی به ادله شیعه چیه؟ ما پله پله بریم جلوتر دیگه.
درست،
من در خدمت آقای امینی هستم.
آقای امینی،
جناب حسینی، جناب حسینی، من برای سنده موقعی که شما فرمایش میفرمایید سکوت اختیار میکنم.
آقای امینی، ما
ببینید، آقای امینی جان، شما ببینید یه طوری صحبت رو، آقای امینی جان، آقای امینی عزیز، شما صحبت را یه طوری برنامه ریزی می کنید که ما باید نیم ساعت اینجا بنشینیم به فرماشات شما گوش کنیم. ما اونقدر وقت نداریم. ما گفتیم در 5 دقیقه شما ادله خودتون رو بیان کنید. شما حدود 7 دقیقه صحبت شد، ما دیدیم فقط دارید یک توضیح واضحات میدید. اولین جمله که حضرت عالی فرمودید، اولین جمله شما قابل مناقشه است، یعنی با واقعیت تطبیق نمی کنه. یعنی این ادعا که پیغمبر کسی را معین نکرده، ما صدها دلیل آوردیم بر این که پیغمبر کسی را معین کرده. ادعایی که می فرمایید باید شما اول بیایید ادله شیعه را رد کنید. ببینید شرط استدلال بر یک مطلبی این هست که انسان اشکال طرف و یا ادله طرف مقابل رو چیکار کنه؟ مخدوش کنه، از اعتبار بندازه. مادامی که شما نتونید ادله شیعه را از اعتبار بندازید، نمیتونید به مرحله دوم تشریف ببرید. جناب آقای امینی عزیز، ما منتظر بودیم حضرت عالی در 5 دقیقه اساره ادلتون رو از کتاب و سنت عقل بگید. شما رفتید نمیدونم در آیه فلان هست اتبع ما اوحی الی من ربک. خب شیعه هم همین رو میگه، شیعه هم میگه اگر پیغمبر اکرم علی رو انتخاب کرده طبق آیه 67 سوره مائده، آقای آلوسی میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین. شما اینها را رد بفرمایید آقای امینی جان، بعد وارد بحث بعدی بشیم.
البته آقای امینی به جای که بیان اعتقادات خودشون رو بخوان اثبات بکنن، شروع کردن نقد اعتقادات شیعه، یعنی جانشین اصلا تعیین نکرده. خب وقتی که شبهه اینجوری مطرح میشه، لزوما ما حالا نزد نکردیم در این شبکه اجازه بدیم هر کسی شبهات بدون پاسخ بمونه. شما سوال رو مطرح کردیم، ما شما ما خواستیم که ادله خودتون برای خلافت ابوبکر و عمر رو بفرمایید، نه اینکه حالا بحثی که خلافت اصلا مشخص نکرده، حالا بماند که در صحیح بخاری چیز دیگه اومده یا نیومده، علمایتون برخیشون چیز دیگه گفتن، این رو شما بفرمایید. ادلتون برای اینکه شما خلافت امیرالمومنین که قبول دارید به عنوان خلیفه چهارم ابوبکر و عمر رو مقدم بر امیرالمومنین میدانید، این بحث رو ادلتون رو از قرآن یا سنت بفرمایید.
اگه اجازه بدید چشم از سخنان طلایی حضرت علی من اینم دارم که جواب بدم، ولی اگه اجازه بدید حضرت عبدالله قزوینی سوره مائده رو من یادآوری کرده ازشون ممنونم. آیه 5 سوره مائده،
بله،
میفرماید یعنی ای کسانی که ایمان آوردی خوب توجه کنید. اینو من فکر میکنم کسانی متوجه میشن که تا آخر عرایض بنده رو گوش بدن. عرایض بنده در آخر معنی میده.
اطلاع پیدا نکنه فرمایشات شما عزیز،
اگه اجازه بدید. یعنی یک کسانی که ایمان آوردی سوره 5 آیه 5 سوره مائده، یعنی یک کسانی که ایمان آوردید هر جا کسی از شما از دینش برگردد پس خدا به زودی گروهی از بندگانش را بر سرش می آورد.
بله
که
بله.
دوستشان می دارد و آنها نیز او را دوست می دارند. آیا نسبت به مؤمنان فروتن و بر کافران سخت گیرند و در راه خدا با دشمنان می جنگند و در انجام فرمان خدا از ملامت و سرزنش کسی نمی ترسند؟ این اوصاف نیکو فضل خداوند است. خدا این فضل را به هر کسی که خودش بخواد عنایت می‌فرماید. حقا به این آیه مقدسه باید به دیده اعجاب می‌گریز، زیرا می‌فرماید هرگاه کسی که مرتد شود خدا به زودی کسانی را به جنگش می‌آورد. جناب حسین نیکو گوش کنید،
دارم گوش
که هم او آنها را دوست می‌دارد و هم آنها او را دوست می‌دارند. این وضع و اوصاف مهم دیگری هم در این آیه ذکر شده.
خب بسیار عالی. آی امینی بزرگوار تو همینجا خب شما چند تا مطلب می‌خواید بیان مطرح بفرمایید برادر من؟ من می‌خوام همین ادلتون
زمان حضرت ابوبکر جناب
آی امینی بحث ما سر همین ادله شما، شما اجازه بفرمایید. شما این آیه رو آوردید، آیه 5 سوره مبارک.
54 سوره مائده هست.
بله 54 سوره مائده
که حالا بحث 54 سوره مائده.
حالا به هر حال اون که قوم مرتد، یک قوم مرتد میشه و گروه برتری میآیند. شما بفرمایید مصداق مرتدین اینجا چه کسیه؟
حضرت ابوبکر مرتدین مانع این زکات.
آمان این زکات یعنی مرتد از دین بودن.
اجازه بدید من توضیح بدم خدمتتون. اول از کردم شما که اجازه بدید من تمام کمال عرایضم تموم بشه. اگه شما متوجه
نشدی
سوال کنی
بنده در خدمتم هستم. آقای عزیز استدلال شما رو بنده دارم سوال می‌پرسم، می‌خوایم ما اصلا هدایت بشیم دیگه. استدلالی که شما به اینا آوردید یک مفهوم دارد، مؤمنینی که روی کار میآیند و حکومت می‌کنند.
اجازه بدید بفرمایید شما استدلالتون به این آیه بر خلافت ابوبکر چیه؟ بفرمایید شما.
اجازه بدید توضیح میدم.
بفرمایید.
چش. ببینید تمام تاریخ غیر اسلامی حتی اتفاق در چه واقعه ارتداد قبایل عرب به همان تعبیر صحیح که الان عرض کردم در آغاز دوران خلافت حضرت ابوبکر به وقوع پیوست و ابوبکر بود که این فتنه را به زودی خاموش و مرتدین را سرکوب و به زیر فرمان
خب مرتدین شما میفهمید مثلا چی؟ آیا امینی میخواید بدونید؟ آیا امینی عزیز یه سوال ساده شما میگید مرتدین میگه، شما بفهمید مرتدین چه کسانی هستن؟ آیا امینی
آقا من میگم ابوبکر مجاهدینش بودن.
آه شما میفرمایید اون کسانی که قیام کردن مالک ابن نوبیر مرتد از دین بودن، اینو میفرمایید؟ آیا امینی عزیز میخواید واضح مشخص بشه دیگه، میخواید بحث حل بشه. شما مصداق مرتدین
الان تموم نمیشه.
بنده ببینید آیا امینی عزیز، آیا امینی بزرگوار عزیز من، ما شما از عزیز شیعیانی هم که به خط اومدن مجموعه هم حساب کنیم بیشتر تنها وقت دادیم، باز هم لازم بشه وقت میدیم، اصلا مشکلی نیست، ما خیلی خوشحال میشیم از اهل سنت بیان. شما میفرمایید مرتد، شما که میفرمایید مرتدین منظورتون رو بگید دیگه، آیا منظورتون مالک ابن نویره هست و اصحابش یا یک گروه دیگه که ما تا حالا ازش خبر نداریم؟ اینو بفرمایید فقط.
من نظریت نبردم، من جماعتی، من گروهی رو میدارم.
خب همون گروه آیا نشانه ای دارن؟ شما کلیگویی که در تاریخ آمده نمیشه که
آقای چیز، شما بیرید استدلالتون به این آیه، بینید عزیز جان گیریم اصلا این آیه در حق ابوبکر نازل شده چه ارتباطی دارد به خلافت ابوبکر؟ در این آیه گفته که ابوبکر خلیفه هست، ابوبکر خلافتش به حقه، در این آیه هم چه چیزی آمده؟
ببینین خداوند مژده بینده که کسی میاد که خدا او را دوست دارد و بندگانم او را دوست دارن.
خب
و فتنه رو مرتدین رو نمیدونم
خوشحال بفرمید این مرتدین چه کسانی هستن دیگه.
ببین عزیز دل من، یحبهم و یحبونه، درست شد؟
بله.
اگر در اینجا آمده در قضیه رایت هم آمده، پیغمبر فرمود علی ابن ابی طالب جزء کسانی است، یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، یعنی دو جنبه دارد. ببینید اونجا اگر این هست، شما قبل از اینکه این آیه را ملاک قرار بدید، اینم در صحیح بخاری آمده جلد 4 صفحه 20 و همچنین در صحیح مسلم جلد 7 صفحه 121، در اونجا دارد در قضیه بر جنگ خندق، پیغمبر اکرم گفت مصداق یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله علی ابن ابی طالبه. خب شما جواب میدید به من اگر از این یحبه الله مقاد استفاده کنید.
اجازه بدیم من یه روایت، یکی دو تا روایت
بگم. شما بحث رو دادای امینی عزیز عوض میکنید دیگه، محور بحث رو ادامه بدیم. بله همین رو حضرت استاد فرمودن طبق روایت صحیح بخاری مصداقش میشه امیرالمومنین. حالا شما به این آیه استناد کردید برای خلافت خلفا، بفرمایید این تضاد و تناقضی که بین کتابهای شما بین صحیح بخاری و اعتقاد شماست رو چی جواب میدید؟ حضرت استاد فرمودن طبق اعتقاد
من فارسیشو ترجمه کردم، تحلیل و تفسیر کردیم، از دوتام فارسی متوجه میشیم، اصلا ربطی نداره. ببینید این اصلا میگه بعد از کسانی که ایمان آوردید هر کسی از شما از دینش برگردد.
خب
کی برمیگرده از دینش؟ موقعی که پیغمبر از دنیا میره، موقعی که مانع این زکات میشن. این ترتیبی به حضرت امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طالب داره.
خب عزیز جان شما از کجای آیه میخواد استناد کنید به خلافت ابوبکر؟ شما ببینید یحبهم و یحبونه، از این میخواد استفاده کنید؟
نه ببینید خلافت ابوبکر صدیق مورد تایید و قرآن کریم منظورم از در این آیه.
آخه عزیز من کجای این آیه آمده این برای شما عرض کنم اشاره نام ابوبکر در اینجا آمده؟
نه
پیغمبر گفته این آیه در حق ابوبکر نازل شده؟
نه ولی معنی شما موقعی که میخونیم تحلیل و تفسیر میکنیم پی میبرید.
عزیز دل من معنی که دل بخواهی نیست که جناب آقای امینی ما تحلیل بکنیم. برادر بزرگوار یک حرفی بزنید که حداقل دیگه دوستان خود شما این استدلال شما اعتراض نکنن. برادر بزرگوار
درسته،
به همین طوری که الان بله هر آیه‌ای را شما به قول بیاد بگه دار روایات متعددی هم داریم از منابع اهل سنت، هر آیه‌ای که یا ایها الذین آمنوا آمده مصداق واقعش علی بن ابی طالبه. ببین برادر بزرگوار، اولا بر این که این آیه، ببین عزیز من جناب آقای امین، این آیه ارتباطی به ابوبکر ندارد. اگر واقعا در رابطه با ابوبکر بود، خود ابوبکر یا عمر یک جا استدلال میکردن بر حقانیت خودشون به این آیه. شما یک روایت ضعیف جعلی به من نشان بده که آقای ابوبکر گفته این آیه دلیل بر حقانیت منه. میتونید بفرمایید آقای امینی؟
مجاهدینش بودن
جناب آقای قزوینی. عزیز دل من شما آمدید بعد از 1400 سال
که برای سرکوب متدین
به دارت استاد. ایشون میفرمایند که ما ترجمه فارسیش رو فهمیدیم. ببینید وقتی که سوف آمده در ادبیات عرب، دو تا کلمه سو و سوف، سوف یعنی آینده دور. اگر شما میفهمید بعد از پیامبر اینها مرتد شدن و اینها روی کار آمدن، خب سو باید حداقل میامد، سوف نمیامد. ثانیاً شما نگاه کنید صحیح بخاری جلد 6 صفحه 42، شما که از ام المؤمنین عایشه که بیشتر نمیدانید عزیز من، شما میگید با تحلیل رسیدید، چرا ام المؤمنین عایشه نرسید؟ ما انزل الله فینا شیئا من القرآن الا فی عذری. خود ام المؤمنین عایشه میگه بر ما آیه نازل نشد،
مگر در خانواده ما آیه نازل نشده
جمع میبنده. حالا شما یه آیه کشف کردید که ام المؤمنین عایشه نمیدونسته این شأن نزولش در مورد خودشونه. ما ممنونیم از آقای امینی عزیز، 20 دقیقه هم ایشون روی خط بودن، از
بله.
مجموع دوستان شیعه که روی خط هستن به ایشون خلاصه بیشتر فرصت بدید.
ببینید جناب آقای امینی بزرگوار، یه مقداری ما دوست داریم که این عزیزان اهل سنت یه مقداری با فکر باز بیان. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، خطاب به همه مؤمنین هست، میگه هر کس از دینش مرتد شود، اول این با عدالت صحابه شما رو به هم میزنه، مؤمنین از دین مرتد میشوند. فسیعتی فسوفه، سوفه نسه در آینده دور، یعتل الله به قوم یحبون و یحبونه. روایات متعدد ما در شیعه داریم که این آیه در حق آقای امام زمان حضرت مهدی است. عدلتن علی المؤمنین، این افرادی که میان در برابر مؤمنین خاضع هستند. آیا این آقای خالد ابن ولید که میره مالک ابن نویر نماینده پیغمبر رو با اصحابش میکشه، آیا واقعا عدلتن علی المؤمنینه؟ با همسر خودش زنا میکنه، عدلتن علی المؤمنینه؟ عدلتن علی الکافرین، در برابر کافرین ها عزت داشتن، آیا واقعا این آقایان در برابر کفار این برخورد داشتن که در برابر امثال مالک ابن نویره و امثال او داشتن یا نداشتن؟ برادر عزیزم، اینها رو یه مقداری برای شما عرض کنم، دقت بکنید. شما خود آقای ابن حجر عسقلانی نگاه کن در جلد پنجم صفحه 561 میگه وقتی خالد چشمش به همسر مالک ابن نویره افتاد، دید خیلی زیبا هست، دل باخته او شد.
اسم کتاب هم بفهمید از
بله الاصابه بله. فی تمییز الصحابه ابن حجر عسقلانی جلد پنجم صفحه 561 میگه زیبایی و وجاهت زن خالد ابن مالک ابن نویره خلاصه زمام اختیار خالد ابن ولید را از دست رو بود، برای شما عرض کنم او را کشت بدون آنکه هیچ گناهی از او سر بزند. و شما بینید، نگاه کنید برادر بزرگوارم، همین آقای ابن حجر و دیگران همه آوردن بر اینکه آقای خالد ابن ولید نماز که میخواند مالک ابن نویره پشت سرش نماز خواند. آیا مرتد نماز میخواند؟ وقتی که خالد آمد مدینه، عمر ابن الخطاب صراحتن گفت ای دشمن خدا، عدو والله، قتلت امرأً مسلماً ثم نزوت علی امرأته، یک آدم مسلمانی را کشتی تو و بعد بر همسرش تجاوز کردی، والله لأرجمنک بأحجارک، به خدا سوگند من تو را سنگسارت میکنم. شما عزیز دل من نگاه کن تاریخ طبری جلد دو صفحه 503 504 و امثال این، ببینید این کاملا مشخصه. همین آقای ابن حجر در اصابت جلد 5 صفحه 560 میگه مالک ابن نویره نماینده پیغمبر، وکیل پیغمبر بوده. گفتن آقا ما زکات میدیم ولی به ابوبکر زکات نمیدیم. آیا اگر کسی آمد به ابوبکر زکات نداد، این میشه مرتد؟ در خود صحیح بخاری که وقتی بحث قتل مرتدین وقتی میاد اونجا، برادر بزرگوار یه مقداری دقت کن، اونجا خود برای شما عرض کنم ابوبکر میگه اگر کسی نماز بخواند، روزه بگیرد، حج برود ولی زکات ندهد، ما چیه؟ او را میکشیم. این با کدام یکی از موازین قرآنی میسازه؟ آیا این شد مرتد؟ یا ابن کثیر دمشقی میگه اینا گفتن ما زکات میدیم، منکر زکات که نبودن، و ما گفتیم آقا خلیفه پیغمبر ابوبکر نیست، خلیفه پیغمبر کسی دیگر، ما به خلیفه واقعی پیغمبر زکات میدیم.
درست.
ولو اجتهادم کرده، خطا کرده، بالاتر از این نیست.
از دوستا شبکه کلمه های حسینی وای کلهورم دقیقاً این رو گفتن، گفتن اصلا اینا زکات پرداخت میکردن، میگفتن به ابوبکر پرداخت نمیکنیم. حالا ما کیش هم داریم
مرتد، برادر بزرگوارم، اینها را یه مقداری ما دوست داریم. امثال جناب آقای برای شما از کنم امینی عزیز که میان روی خط،
بله،
یه مقداری دقت کنن که واقعا این بحثها و این آیاتی که بله ما تصور کردیم شما خواهد در 5 دقیقه ادله برای شما عرض کنم خلافت ابوبکر از آیات و روایات اثبات کنه.
طبعا.
اولین آیهشون این بود که خلاصه من گمانم دیگه خود عزیزان اهل سنت
بهتر
دعوت کنن، به ما در خدمت عزیز بعدی هست.
ممنون. البته ما این بحث چالشی رو دیدید که برای شیعیان هم داریم. حالا یکی از شیعیان که پاسخ نداد به این سوال، این سوال همچنان در این برنامه هست، تا آخر برنامه هر عزیز شیعی که روی خط میاد این رو پاسخ بده. اون استدلالی که با آیه شده است برای امام امیرالمومنین در کتاب المواقف عزاد الدین ایجی، ایشون نقل کرده. شما بیایید ببینید چگونه دارید به این استناد میکنید در حالی که ایشون نقل کرده. این چالش رو ما برای شیعیان هم داریم، یعنی بحث علمیه و خلاصه اینجا تعارف بردار نیست. تماس بعدی آقای قاسمی عزیز از گرگان از شیعیان عزیز و گرامی. آقای قاسمی سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم این ایام.
سلام علیکم و رحمت الله جناب حسینی مجری عزیز برنامه شبکه ولایت. البته از نظر من دانشگاه جامعه ولایت و حاج آقای غزینی عزیز، حاج آقا امشب من واقعا التماس دعا دارم، امشب یک شب بسیار عزیزیه و امیدوارم تمام برادران و مسلمانم از امشب فیض ببرن
انشاءالله. آقای قاسمی عزیز با سبک و روال برنامه آشنایی دارید؟
بله، البته اینم عرض کنم خدمتتون، امشب خوشبختانه اولین باره که من یه 20 دقیقه مستقیم صدای شما رو میشنوم، چون من خوشبختانه یا متاسفانه ماوراء ندارم، از طریق دانلود از سایتتون استفاده میکنم. من اصلا نمیخوام وقت شما رو بگیرم، دوست دارم این برنامه که مثل برنامه قبلی دوست عزیزم جناب امینی اومدن روی خط و واقعا شما سیصد نشون دادید، احسن به شما، در حالی که توی شبکه‌های دیگه یا سایت دیگه من میرم دانلود میکنم میبینم برنامه رو تا یک دقیقه دو دقیقه پنج دقیقه هیچ سیصدی وجود نداره و البته اینم بگم منطقی وجود نداره که این بحث‌ها جواب داده بشه.
بله الحمدلله.
من نمیخوام وقتتون رو بگیرم دوستان.
خواهش می‌کنم آقای قاسمی عزیز، شما اگر اجازه بفرمایید ما سوالو مطرح بکنیم، چون بیننده‌های عزیز منتظر هستن، بعد از اون شما فرصت دارید سوال یا مطلب اگر داشتید مطرح بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم. موافق هستید؟
بله
خیلی ممنون.
من سوال علمی آنچه ندارم، قصد بدم جواب شما.
حالا ببینیم که به چه صورت هست بحث.
الان جناب آقای قاسمی بزرگوار، کسی از شما سوال کنه که الان شیعه هستید، دلیل شما بر حقانیت شیعه چیه؟ چه جوابی میدید شما؟
والا من بخوام تکرار و مکررات کنم آیات و روایات بحثایی که شما استاد عزیز مطرح میکنید، من جسارت نمی کنم، به عهده شما می دارم، ولی همین بس که من اینقدر به اصطلاح از دینم از شیعه بودنم خرسند و راضی هستم که خیلی فیوزاد عظیم از بزرگان دینمون چه مادی چه معنوی گرفتم و گرفتیم. من یه بحثی دارم خدمت حاج آقا در حد دو دقیقه وقتی من
بحث در خصوص امامت هست برادر عزیز.
نه یه بحث یه چیزی هست، ما یه
چون ببینید آقای قاسمی عزیز، ما الان چون این برنامه آقای قاسمی عزیز بلد. این برنامه چون به صورت ویژه برنامه هست، ما از قبل هم به بینندگان عزیز قول دادیم در این دو ساعتی که در خدمتشون هستیم ابتدا سوال رو مطرح کنیم، اون عزیز تا اونجا که تونستن بحث پاسخ علمی رو مطرح کنن، اونجایی که کم و کاستی وجود داشت حضرت استاد اینجا حضور دارن ما استفاده میکنیم، ایشون کامل میکنن فرمایشات رو و بعد از اون اگر بحثی رو داشتید ما در خدمتتون هستیم. الان شما ادله ای اگر شما الان
هست که من استفاده میکنم میشه از برنامه سایتتون، همین مواردی که شما میفرمایید استفاده نمیکنم، همین مواردی که شما میفرمایید هست که روایاتی که تو آیات مختلف توی کتابهای مختلف وجود داره، توی خود خطبای حضرت علی تو نهج البلاغه، تو خود قرآن کریممون، من از اینها بعضی وقت خیلی بهره میبرم، تکرار مکرر نمیخوام بکنم، وقت نمیخوام بگیرم، فقط یه خواهشی دارم از شما برادر عزیز جناب آقای غزمینی، برادر احترام حسینی، شما واقعا امید ما شدید، من بعضی وقت با دوستان اهل سنت اونجا میشینیم این مورد بحثه، واقعا تو خلوت دوستان با ما همراهن هم. یعنی من خودم بعضی وقت صحبت باشون میکنم واقعا همراهن، هیچ بحثی نیست، اما وقتی میفته به جبهه جدال خیلی من تنها برنامه‌ای که پیگیری می‌کنم حاج آقا سخنانش باشه فوق‌العاده است، استدلال بسیار محترمانه، نمایش هم تماس قبلی این موارد واقعا عالیه، من خیلی تشکر از شما دارم، التماس دعا دارم از شما، امیدوارم که موفق و معید باشید، از بحث‌های علمی به نظر من تکرار بشه، مکرر تکرار بشه، تو این بحث اتفاق بیفته عالیه، چون دوستانی که اون برشن
اینا همه خوب. آقای قاسمی، حضرت عالی الان به عنوان یک شیعه چه دلیلی از عقل قرآن یا سنت شیعه سنی دلیل بر حقانیت مذهب داری؟
تکرار مکرر نیست آقای قاسمی عزیز، این برنامه چون جامعه آموزشی داره.
سال 11 هجری چه اتفاقی افتاد؟
چون
سال 11 هجری چه اتفاقی افتاد؟ زمانی که مناقشه شد برای خلافت، زمانی که فدک را گرفتن و زمانی که حمله شد به ایران، فقط شلوغ کردن که بتونن به جایی برسن، به دنیا برسن. همین منطق بسه. شما اگر تحلیل کنید روایت اجتماعی تاریخ اسلام رو و تحلیل کنید موارد اجتماعی رو، اون مناطق منطقهای قرآن، احادیث، روایات که اصلا بگیم خدای نگرد
نبود. حالا شما آیت دارید بسرگی همین برای همین وقت تحلیل که میفرمایید؟ الان اینکه شما فرمودید، الان مثلا یکی از دوستان شما اگر از همین اهل سنتی که فرمودید که دوستان شما هستن، شما سوال بپرسه، من الان برای مثال من بنده مثلا فرض بکنید که سنی، شما چیه؟ من از شما سوال می‌پرسم، چرا شما به ولایت و خلافت بلافصل امیرالمومنین اعتقاد دارید؟
من برمیگردم به تاریخ اسلام، یعنی اطلاعاتم از تاریخ اسلام رو میدم، چون واقعا احساس می‌کنم باید آدم طلبه باشه، بیاد موارد قرآنی و احادیث رو اهلی شناس باشه که درس خونه. ولی من از عقل خودم به دانش خودم تاریخ اسلام عرض می‌کنم، من اون لحظات تاریخی شهادت پیغمبر عزیز خدمت شما عرض کنم، اون مناقشه که برای خلافت ایجاد شد، اون بحثی که توی گرفتن باغ فلک از فاطمه سلام الله اتفاق افتاد و از همه مهمتر حمله به ایران، موارد خاصیه. شما اگر تحلیل کنید تو بحث اجتماعی سیاسی اون زمان و بخصوص اقتصادی، گفتن که بگیریم تا ببینید
چیکار میکنه. بله. متشکرم قاسمی جان. تشکر از شما. ولی ما میخوام یه مقداری آقای قاسمی بزرگوار و قاسمی های عزیز، ببینید اگر بناست ما بریم سراغ ادله عقلی، من چند تا نکته رو عرض میکنم در دلیل عقلی. ببین خدای عالم 124,000 پیغمبر فرستاده، تمام پیامبران بلا استثناء خلیفه داشتن. شما اثبات الوصیه مسئولیت رو بگیرید، حضرت آدم وصی داشته، سلیمان وصی داشته، داوود وصی داشته، حضرت موسی داشته، حضرت عیسی داشته. نمیشود پیغمبر اکرم برخلاف نظر تمام انبیا که قرآن میگه فبه هداهم اقتده، اقتدا کن به پیامبران گذشته، پیغمبر وصی نداشته باشه. پس این عقل ما به ما راهنمایی میکنه، پیغمبر ما هم در سلسله پیامبران گذشته هست و در منابع اهل سنت هم آمده. سلمان میگه یا رسول الله ما من نبی الا و له وصی، هیچ برای شما عرض کنم پیغمبری نیست مگر اینکه او وصی داشته. وصی شما کیه؟ خب این هم ما مفصل این بحث رو برای عزیزان ما داشتیم دیشب، ما این رو مفصل برای بزرگواران نشان دادیم. حالا اگر دوستان بازم این رو بدن برای که این آدرس در ذهن مبارک عزیزانمون باشه، سلمان میگه به پیغمبر گفتم لکل نبیین وصیون، هر پیغمبری وصی داشته، وصی تو چیه؟ فرمود وصی من علی بن ابی طالبه، معجم کبیر طبرانی جلد 6 صفحه 221، روایت هم از دیدگاه اهل سنت صحیحه. این یک. دوم، پیغمبر اکرم آمده یک دینی و یک حکومتی تأسیس کرده و در عربستان چه قبل از پیغمبر چه بعد از پیغمبر هر کسی می آمد یک حکومتی تأسیس می کرد، تکلیف آینده را روشن می کرد. خب الان شما ببینید در خود عربستان سعودی به عنوان نمونه، ملک عبدالعزیز رفته، فرزندش برای شما عرض کنم ملک خالد گذاشته، او رفته برادرش رو گذاشته، او رفته نمیدونم برادرش، الان هم نوبت رسیده به آقای ملک عبدالله رسیده، الان هم این آقا برای خودش وصی انتخاب کرده، جانشین انتخاب کرده. پس در میان عرب این بود هر کسی یک حکومتی تشکیل بدهد چیه؟ یک وصی باید انتخاب کنه. دلیل سوم این که فرض گیریم اگر پیغمبرم معین نکرده، به اختیار مردم گذاشته، مردم معمولا در دنیای ما و همچنین در تاریخ گذشته رسم به این بوده کسی رو که میخواستن انتخاب بکنن میرفتن امتیازات این آقا را با دیگر کاندیداها مقایسه میکردن، هر کدام ویژگی های بالاتر و خصوصیت بیشتری داشت اون رو انتخاب میکردن. اگر ما تاریخ نگاه کنیم در عدالت هیچی کس صحابه پای علی نمیرسه، در شجاعت نمیرسه، در علم نمیرسه، در هر چه شما بگید علی ابن ابی طالب سرآمده تمام صحابه هست. اگر ما به عقلمونم برای شما مراجعه کنیم غیر از علی ابن ابی طالب هیچ فردی را نمیتوانیم به عنوان خلیفه پیغمبر معین کنیم. اگر بناس ما به دلیل عقلی هم بریم از این کانال استفاده کنیم بهتره.
خیلی متشکرم از شما حضرت استاد. آقای قاسمی عزیز ممنونیم از تماس شما. هنوز سوال این المواقف عزادالدین ایجی هنوز باقیه، ببینیم چه شیعه‌ای میاد پاسخ بده به این سوال. خانم جعفری تماس بعدی هستن که روی خط اومد. خانم جعفری سلام علیکم و رحمت الله، ایام رو تسلیت عرض می‌کنم، همچنین تعزیت. در خدمت شما هستم.
الو
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
در خدمت شما هستم خانم جعفری. با روال برنامه آشنایی دارید؟ خدمت
شما آقای قزوینی تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
موفق باشید انشاءالله. من
پرپاقرص برنامه‌تون هستم.
بله.
همه مناظره هاتون هم گوش میدم.
بله. پس باید با سبک و روال برنامه آشنایی داشته باشید. درسته؟
تقریبا.
این ویژه برنامه. بله.
خب از آقای قزوینی هم تشکر میکنم. افتخار میکنم که ما شیعیان عالم بزرگوار مثل ایشونو داریم. و خاطرمون جمعه. من یه چند تا سوال داشتم زیاد وقتتون نمیگیرم.
خب خانم جعفری سبک و روال برنامه بینندگان عزیز همه توجه داشته باشن کسایی روی خط میخوان بیان. این برنامه ویژه برنامه هست که مدخل من شما از این که پنشنده ابتدا بله کارشناس محترم سوال ها رو از شما میپرسند، شما پاسخ میدید، اگر کم و کاستی داشت کارشناس محترم اینجا تکمیل میفرمند و بعد اگر شما سوالی رو داشتید در خدمت شما هستیم در حد یک سوال مطرح بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
خب حالا شما حضرت استاد در محضرشون هستید، دو سوال از شما بپرسید.
حالا خواهر عزیزم، حالا من نمی‌دونم شما اطلاعات مذهبیتون در چه حدیه؟
خیلی کم.
بله. حالا اگر همین سوالی که از جناب آقای قاسمی ما داشتیم، اگر کسی از شما سوال کنه که شما معتقد به امامت امیرالمومنین و 11 فرزند بزرگوارش هستید، دلیلی از عقل، از قرآن، از روایات بر این عقیدتون دارید یا ندارید؟
البته دلیل قرآنی که خب نیاز به سواد داره، جالب خب من خیلی جا معنی قرآن رو میخونم طبق توصیه های صفاتی رو که بیان میکنن توی قرآن دقیقا به صفات حضرت علی میخوره.
بله.
این یک دوم، من حضرت علی رو برتر میدونم بر خلیفه های دیگه، اصلا مهم نیست خلیفه پنجم باشن یا ششم، امامتشون اول، شأن ایشون بیشتره. بعد هم ادله خیلی که در عقلی خودم مهمه، ببین اینه که حضرت علی در بدر تولدش معصوم بودن، در زمان نوجوانی جوانی اسلام آوردن، ولی ابوبکر و عمر و عثمان در زمانی بودن که پیر بودن در واقع اسلام آوردن. من یه جایی هم خوندم که حضرت علی میگفت که من برترین بر شما به خاطر همینه که من در جوانی یا نوجوانی یا در کودکی، حالا من یادم نمیاد، در اسلام آوردم، شما در پیری. یعنی معصومیت مطلق حضرت علی رو میرسونه، برتری مطلقشون رو میرسونه. من طبق روایاتی که میخونم، ندو بلاغه یا احادثی که میخونم، عقلم علی رو برتر میدونه، شأن علی رو بیشتر میدونه به خاطر خانوادش به خصوص.
بله.
بله متشکرم. من حالا تلاش ما بر این هست که اگر ما من بتونم یک فایلی رو اگر توفیق داشته باشم این رو ترجمه کنم روی سایت من میگذارم به صورت وردی. من امروز یه مقدار روی این فایل کار کردم، اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن یک لحظه، فایل وردی هست دیگه، پاورپوینت نیست چون در بعضی از کامپیوترها مشکل هست، عزیزانی که با پاورپوینت کار نکردن با مشکل مواجهن. ما یک فایل 10-12 صفحه انشاءالله داریم آماده میکنیم، این رو دوستانمون انشاءالله ترجمه کنن. یکی این که چرا باید از مذهب تحقیق کنیم، آیه قرآن، ما یه دونه آیه قرآن آوردیم، حدیث افتراق امت رو آوردیم، حالا همین از مدارک شیعه رو اضافه میکنیم. این که شیعه میگه ما جزء فرقه ناجیه هستیم روایتی است که آقای شوکانی در فتح القدیر داره، پیغمبر فرمود قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوز، علی و شیعه او رستگاران روز قیامت هستند. این دلیل ما از سخن پیغمبره. حدیث کسی که بدون امام از دنیا بره مرگش جاهلیست. حدیث پیغمبر فرمود خلفای من 12 نفرن. این غیر از مذهب شیعه با هیچی از مذاهب تطبیق نمی کنه. خلافت علی در قرآن آیه 55 سوره مائده هست. بزرگان اهل سنت مثل طبری، مثل ابن ابی حاتم، برای شما اسلام ابن تیمیه و دیگران و آلوسی میگن این آیه در حق علی نازل شده. آیه ابلاغ سوره مائده آیه 67 بلغ ما انزل الیک من ربک در حق علی نازل شده. آیه الیوم اکملت لکم دینکم در حق علی نازل شده. و اینها همه نشان میدهد که امامت و ولایت علی در قرآن آمده. در سنت هم پیغمبر اکرم فرمود علی ولی امر همه مؤمنین بعد از منه، یا فرمود تو ولی تمام مؤمن و مؤمنه هستی تو. و حدیث خلافت هست، پیغمبر فرمود یا علی تو خلیفه من بعد از من در حد تمام مؤمنین هستی. و برای شما عرض کنم حدیث امامت هست که فرمود علی امام متقین هست یا علی تمام مرد و زن مؤمن هست. ما انشاءالله این رو خواهر عزیزمون برادران گرامی ما تلاش میکنیم انشاءالله تا فردا غروب این رو ما روی سایت ولیعهد انشاءالله قرار بدیم، البته اگر بتوانیم چون دیگه شب شبه برای شما احیا هست و فردا دوستان بتونن، بنده خودم خیلی حالم مساعد نیست، بعید میدونم برای ترجمهش بتونم کاری انجام بدم. اگر بتونیم این انشاءالله ما روی سایت قرار میدیم. خواهش میکنیم از عزیزان شیعمون انشاءالله این فایل یادگاری ماه رمضان امسال ما باشد.
حالا تا آخر ماه مبارک قبل از عید سعی میکنیم بزنیم که اونها نیز عیدی باشه به هر حال برای
بله و بعدش هم ما میاریم بخش بعدی ادله اهل سنت بر خلافت ابوبکر، که آیا نصی و حدیثی وجود دارد، اجماعی وجود دارد یا نه، آیا صحابه خلافت ابوبکر رو پذیرفتن یا نه، آیا در خلافت ابوبکر زوری هم بوده یا نه، و همچنین خلافت جناب عمر آیا شورایی بوده یا توسط شخص ابوبکر انتخاب شده، چرا به اعتراضات صحابه در خلافت آقای عمر هیچ ارزش قائل نشد، و همچنین در رابطه با قضیه عثمان، حالا این من اضافه نکردم اضافه خواهم کرد، آیا خلافت عثمان و شورای شش نفره عثمان واقعا اونجا دیکتاتوری بود یا نه اونجا برای شما عرض کنم دموکراسی بود. اینم انشاءالله ما روی سایت ما میگذاریم، هم عزیزان شیعه هم عزیزان اهل سنت اینها انشاءالله میان روی خط حداقل یک فایل 7-8 صفحه ای را مطالعه کردن به خاطر امیرالمؤمنین، به خاطر اینکه اعتقاداتشون اعتقادات برهانی و استدلالی بشه، من گمان میکنم هزینه زیادی ندارد. این عزیزانی که میگن شبکه ولایت دانشگاهه، ما میخوام این حرفهایی که عزیزان میزنن این حرفها واقعا عینیت پیدا کنه، عمل پیدا کنه.
بله.
که ما انشاءالله بعد از 3 ماه 4 ماه حداقل ما احساس کنیم 30 میلیون 40 میلیون شیعه در سراسر این کره خاکی با ادله محکم و قوی امامت امیرالمؤمنین رو اثبات میکنن، هم برای خودشون اعتماد قلبی و اطمینان قلبی و یقین میآورد، و هم بتونن با این روش فرزندانشون رو تربیت کنن، و همچنین اون دسته از معلمین اساتید دانشگاه بزرگوار اینها هم اینها را دقت کنن، این مطالب رو برای جوانهای ما فرهنگ کنن. وقتی یک جوانی این مباحث استدلالی فرهنگ بشه، دیگه در برابر شبهات دشمن از پای در نمی آید. ما از این خواهر عزیزمون تشکر می کنیم. حالا اگر سوال خاصی هم دارن در خدمتشون هستیم.
بله، حالا حضرت استاد ما تشکر میکنیم از شما، به خواهر عزیز و گرامی هم عرض میکنیم که اگر مقالات سایت ولی اصر همین مقالی که حضرت استاد فرمودند اگر به زودی روی سایت قرار بگیره و همچنین کتاب المراجعات رو مطالعه بفرمایند برای کسایی که میخوان در این زمینه به صورت تخصصی کار کنند، قطعا بسیار مفید خواهد بود. یک تنفس رسانه‌ای داشته باشیم، بعد برمیگردیم در خدمت عزیز سنی که روی خط هست خواهیم بود.
لا تسل ماذا جرى إنه دمي جرى وإلى الله المصير عن حيدر من وجودي يفترع أصل الإمامة سيف دين البار تبتل قاعدة شرعه ونظامه وأنا أخبر من محمد عن أجل عمري وختامه والإشارة على الكواكب ينرسم جرحي علامة وبقى يا من دمي في عيون الأنجوم وبقايا من دمي في عيون الأنجوم هكذا قال البشير هكذا قال البشير.
بله، ما حدود 36 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم و مهمان خانه های شما. تماس بعدی که روی خط هستند آقای اویس از زاهدان از عزیزان اهل سنت. آقای اویس سلام علیکم و رحمت الله، ایام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین خدمت حاج آقا غزینی.
با روال برنامه آقای اویس آشنایی دارید؟ میدونید که روال این ویژه برنامه بچه منوال هست؟
آره.
خب ما انشاءالله در خدمت استاد هستیم، سوالاتشون رو مطرح بفرمایید.
جناب آقای اویسی عزیز، آقا اویس عزیز، حضرت عالی تحقیق از مذهب رو لازم میدانید یا نه؟
اگر تحقیق نباشه این مذهب ما میشه ارسی.
احسن، شما مدرکی از سنت بر لزوم تحقیق هم میتونید ارائه بدید یا نه؟ فقط ادله عقل.
خداوند تو قرآن بارها میگه بیاید دو آیات من تفکر کنید و تعقل کنید. خداوند ما را دعوت میکنه به این کار، همین کافیه.
خب حضرت عالی الان به عنوان عزیز سنی، اگر چنانچه یک شیعه از شما سوال کنه ما معتقد به امامت و خلافت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب هستیم، از آیه 55 سوره مائده، 67 سوره مائده، 3 سوره مائده، حدیث ولایت، خلافت و امامت ما اثبات میکنیم امامت امیرالمؤمنین را، اگر حضرت عالی به عنوان یک سنی بخواد با یک شیعه بحث کنید از این دلیل شیعه چه پاسخی میدهید؟
بدم قولم چه ادله‌ای دارید برای اثبات؟
حالا این بحث اول، بحث دوم ادله بر خلافت جناب آقای ابوبکر.
در مورد خلافت حضرت او، خب دیگه مشخص حضرت او خلیفه شدن، کیست که توی شکی نبرای حضرت او خلیفه شدن،
یعنی سامری هم اگر خلافت رو به دست گرفتن دیگه حالا شدن.
ببین آقای چیز، شما میفرمایید ما تحقیق کردیم، بدون تحقیق تقلیدی ما نمیتونیم. اول این سوال اول من رو الان جواب بدید حضرت عالی، که آیا شیعه میاد میگه پیغمبر اکرم فرمود علی بعد از من خلیفه هست؟ این رو ما ادلش هم آوردیم برای شما، منابعش هم ذکر کردیم. اگر باز دوستان مانیتور من رو هم محبت بکنن، ببینید عزیز دل من، پیغمبر اکرم میفرماد به علی انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. شما بخواد این روایت هم صحیح هم هست، آقای برای شما عرض کنم البانی میگه روایت صحیحه، ذهبی میگه صحیحه، حاکم نیشابوری میگه صحیحه، البانی هم میگه روایت صحیحه. الان حضرت عالی اگر یک شیعه همچه استدلالی بکند، جناب عالی بحث علمیتون، جواب علمیتون چیه آقا اویس؟
جواب
از نظر عقلی
اگر بخواهم به این موضوع نگاه کنیم خیلی راحت باز میشه.
بحث عقلی نیست، نقلی اینجا آقای
جام
هم بینید، بحث نقلیه. من میگم این روایت از پیغمبره. اگر یک شیعه این سوال رو از حضرت امام، هم بینید عزیزان هم شیعه هم سنی، بحثمون بحث علمیه، روی خدایی نکرده قصد این که جسارت بشه یا چیز باشه نیست، این بحث علمیست که ما اینو مطرح کردیم، هم عزیزان اهل سنت سطح معلوماتشون بیاد بالا، هم عزیزان شیعه. اگر شیعه سوال کنه از این روایت چه جواب میدید حضرت عالی؟
در مورد روایت اگه شما بذاری من بحثات کنم که به تحقیقاتی کردم،
خب
به تحقیقاتی کردم، این بیاسته احتیاجی به تحقیقات نیست، رسانه های جمهوری اسلام بالاخره زیاد هست، من این تحقیقی کردم. خب شاید در اون موردی شما بگید من جواب علمی آنچنان نداشته باشم، خب شما سوارم در اون حدی نباشه.
خب
حالا این برداشتی که من کردم، این تحقیقاتی کردم و این تلویزیون مثلا ولایت رو دیدم، این برداشت منه که 124,000 پیامبر آمدن مسجد باید، تعداد زیادی از اونها کشته شدن، شکنجه شدن، خونهاشون ریخته شد با شیوهای گوناگون تا نوبت به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسید. خداوند به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امر می کند که ابلاغ کن آنچه را که ما به تو وحی کردیم، وگرنه رسالتت را انجام ندادی. حالا با این برداشت من نه تنها رسالت خود بلکه رسالت 124,000 پیامبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ابلاغ میکند و حضرت علی را به جانشینی تعیین میکند. شاگردان مکتب رسول اکرم با حضرت علی بیعت میکنند. همه صحابه حتی حضرت عمر.
بله.
اما در زمان بعد وفات رسول اکرم برخلاف آنچه که خواست خدا و رسولش بود، حضرت ابوبکر به جانشینی میرسد و تقریبا تمام صحابه به بیان صادق‌تر تمام شاگردان مکتب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با حضرت ابوبکر بیعت کردند و در واقع خیانت کردند و برخلاف حکم الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کردند که در نتیجه آن باید بگیم که مرتد شدند. با توجه به این مطالبی که عرض کردم، خب این چیزی بود که من از شبکه های ولایت و صدا سیما که همیشه پخش میشه. خب بعد جانشینی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مسئله بسیار مهمی است که رسالت تمام انبیا حتی رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. حضرت علی جانشین نشدن و حضرت علی به این مسئله هم چندان اهمیتی ندادن هیچ، بلکه بعد مدتی با ابوبکر بیعت کردن و حتی کمترین تلاشی هم برای گرفتن حق خود نکردن. خب سوال پیش میاد، حضرت علی شرایط رو بهتر از خدا و رسولش درک کرده بودن. خدا و رسول میخوان اون جانشین بشه.
آیه عیسی عزیز، استدلالتون که حضرت علی تلاش نکردن رو شما بفرمایید. بله بیعت کردن میرن، تلاش نکردن. این رو استدلالی دارید؟ سکوت کردن امیرالمومنین، هیچی نگفتن و بیعت کردن با خلیفه اول؟
جایی که من میدونم دیشب بکنم نگاه کردم گفتن تقیه کرده. آیا حضرت در حق امت احسان و رسالت جمال صلی الله علیه و سلم ظلم نکردن که خواست خود را که همان سکوت و خواست خدا و رسول ترجیح دادن؟
خب حالا اینکه بحث
رو جناب آیه اویس بزرگوار، حضرت آقا میفرمایید بر اینکه پیغمبر اکرم طبق آنچه که شیعه نمیگه سنیان میگن که ما از منابع اهل سنت آوردیم، ما که در قضیه آیه شریفه بلغ ما انزل الیک من ربک در رابطه با امیرالمؤمنین برای شما عرض کنم انجام شده، آیا اونچه که ملاک هست عمل صحابه نشانه حقانیته یا سخن پیغمبر نشانه حقانیته؟ یعنی شما میتونید بفرمایید شما؟
خب خیلی ساده این سوال جواب سوال شما.
آیا
کسی که در مکتب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تربیت شده رسول اکرم بهتر میفهمه یا ما بعد از رسول اکرم؟
خب ببین عزیز دل من سوال من جواب ندادید شما. ببینید پیغمبر اکرم شما میفرمایید علی را آمده خلیفه معین کرده، صحابه زیر بار نرفتن، صحابه قبول نکردن، یعنی شما میگید آقا پیغمبر اشتباه کرده صحابه راه درستی رفتن، اینی میخواد بفرمایید شما؟
نه
آه بس چیه میخواد بفرمایید شما؟
من میخوام بگم
خب
پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدانستن که بعد از من حضرت ابوبکر جانشین میشود.
خب
خیلی ساده شما میگید اینم اعتقاد دارید که پیغمبر علم غیب داشت، حالا اون علم غیبی که ما اعتقاد داریم
آیا علم پیغمبر برای صحابه جبر آور بوده؟ یعنی خدای عالم میدانست حضرت لوط که وقتی میاد، حضرت هود میاد ابلاغ میکنه، حضرت نوح میاد ابلاغ میکنه، خدا هم میدانه، شما که معتقد خدا که علم غیب داره، حضرت نوح میاد ابلاغ میکنه، مردم قبول نمیکنن، تمام مردم میفتن غرق میشن از بین میرن، آیا این بر خدای عالم نستجیر بالله اعتراض خدا؟ تو که میدانست اینا قبول نمیکنن، برای چه حضرت نوح رو فرستادی؟ برای چه حضرت لوط رو فرستادی؟ تمام زمین زمان به هم ریخت، همه اصحابش داغون شدن رفتن. آیا این میتونه یک حرف منطقی باشه؟ آقا ویس
حرف معروف معمول در اول عرض 124,000 پیامبر آمدن، خب تا نوبت پیغمبر رسید، حالا این دینی که این خدا ازش
داره عزیز جان اینو جواب منه بده. ببین آقا ویس عزیز جان
جواب شما تو این چیزی میگم هستش،
بفرمایید شما.
124,000 پیامبر اومدن تا نوبت پیغمبر رسید، حالا بماند حالا چه شکنجه هایی که دیدن تا اینو ابلاغ کنه. خب خدا پیغمبر میاد اینو ابلاغ میکنه، ولی متاسفانه ضعیف بودن و نتونستن اونجور که باید ابلاغ کنن ابلاغ کنن. چطور پس امکان دارد این همه صحابه‌ای که تربیت کردن ظرف مدت کوتاهی بعد از وفاتش مرتد میشن؟ الا تا جایی که من شده فقط دیشتر اینو خوشبختان از زن شما شنیدن که گفتی 30,000 تا از صحابه با حضرت علی بودن، ولی تا الان که تا دیشتر که شنیده بودن فقط 4 نفر بودن. آخه این چطور رسالتی بود که پیغمبر اومد آوردش و این دین که پایان پیغمبری که خاتم النبیینه و بعدش هم دینش هم آخرین هم دین بعد از اون دیگه دینی نیست؟ خب این کل اسلام زیر سوال میره. حالا من اگه
ببین بنا نیست که شما مغلطه بفرمایید. من سوال کردم، سوال من جواب ندادید، حرف خودتون رو تکرار میفرمایید. بنده گفتم حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرد، 950 سال. شما نمیتونید بگید حضرت نوح نستجیر بالله تبلیغ نکرد، نستجیر بالله کوتاهی کرد. بعد از 950 سال و ما آمن معه الا قلیل، جز یه تعداد اندکی بو ایمان آوردن. آیا این دلیل بر نقصان کار حضرت نوحه یا نه دلیل بر مشکلی است که خود صحابه داشتن، صحابه و اصحاب یا قوم حضرت نوح داشتن؟ اگر پیغمبر اکرم آمد 23 سال تلاش کرد قوم قبول نکردن، نقصی بر پیغمبر که نیست برادر بزرگوارم. و اضافه اگر شما برید برای شما عرض کنم خود صحیح بخاری و مسلم رو نگاه کنید، در خود صحیح بخاری هست این حدیث رو ما بارها نقل کردیم برای شما، برای شما عرض کنم مناظره هم شد، آقای سجودی هم نتونست جواب بده. حدیث 6587 بخاری 6587، در اونجا رسول اکرم میگه اصحاب من میارن فردای قیامت دسته دسته میبرن به آتش جهنم. سوال میکنم اینها گناهشون چیه و ما شأنهم؟ چه گناهی کردن اصحاب من میبرید به آتش جهنم؟ قال انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرا، اینها همگی مرتد شدن. و حضرت میفرماد فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم، جز تعداد اندکی از این اصحاب من نجات پیدا نمی کنن. این که دیگه روایت شیعه که نیست. شما بفرمایید الان اگر دوستان مانیتور منم محبت بکنن، این هم در صحیح مسلم صحیح بخاری از ابو هریره هم هست، صحیح بخاری مال الجامع الکبیری که آقایان وهابی ها نوشتن، ورژن جدیدش دانشگاه مدینه نوشته، دیگه دو کشورهای شیعه نشینم که نبوده. میگه فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم، از اصحاب من جز تعداد اندک از آتش جهنم خلاصی پیدا نمی کنن. چرا؟ قال انهم ارتدوا بعد که علا ادوار مرتد شدن رفتن. این دیگه حرف ما که نیست آیه اویس بزرگوار، این حرف اهل سنته. شما آیا این روایت رو دلیل میارید پیغمبر نستجیر بالله در رسالتش کوتاهی کرده؟ ما در خدمت شما هستیم.
در مورد نور که فرمودی خوشما مثلا نور رو در نظر بگیری، خب چند نفر حواری داشتن؟
هر چقدر بوده که
هر چقدر بوده 10,000 20,000 100,000 950 سال کار کرده حضرت نوح. حضرت نوح هم جز انبیاء اولوالعزم ها، یعنی رسالتش رسالت جهانیه.
حتی همسر و فرزندشون هم ایمان نیاوردن. بله
درست، اون فرمایش شما درست بود در مورد حضرت نوح، ولی من میخوام حالا من کاری ندارم بخاری یا بالاخره یا اهل سنت، ولی در کل میگم خب اهل سنت چه اهل تشیع از کل بگیریم، حالا حضرت نوح میاد موفق نمیشه، حضرت عیسی میاد موفق نمیشه، حضرت موسی میاد موفق نمیشه، طالب پیغمبر هم میاد موفق نمیشه، پس کل یعنی این زیر سوال میره، رسالت کلا زیر سوال میره. خب پس چیکار کردن؟ حالا پیغمبر هم اومد فقط علی، حضرت علی موندن با تعداد 4 نفر که بعدن هم بعدش هم در مورد خلافت حضرت ابوبکر در تنها دلیلی که من دارم اینه که حضرت علی مهر تایید بر خلافت حضرت ابوبکر زدن و دوم و دوم
این که آوسی لحظه تا همینجا شما صبر کنید. شما فرمودید که خب الان پیروان امیرالمومنین چند بودن؟ آیا ابوبکر که به عنوان خلیفه حالا شما بهش اعتقاد دارید چقدر از صحابه بهش اعتراض کردن و چه گروهایی از صحابه بهش بیعت کردن؟ آیا این نبود که مخالفت بین صحابه بسیار زیاد بود و خود خلیفه‌ای که شما قائل به خلافتش هستید؟
حالا شما روایتی اگه بیارید خب من الان دلیل عقلی و تاریخو میگم. شما تاریخو
مهر تایید امیرالمومنین هم حتما بیارید بر خلافت خلافه.
ببین آقای شما این عبارت من دیشب آقا اویس عزیز شما ببین عزیزی دل من ببینید این یک لحظه اگر تلویزیون تا نگاه بفرمایید برادر عزیزم این عبارت جناب عمر بن الخطاب صحیح بخاری هم هست 6830 میگه آقا ان الانصار خالفونا عمر میگه انصار در خلافت ابوبکر با ما مخالفت کردن و همچنین و خالف عنا علی و زبیر و من معهما علی و زبیر و تمام کسانی که با این دو نفر بودن با ما مخالفت کردن
یعنی باز پیامبر موفق نبود.
ببینید ببینید برادر شما که میگید آقا صحابه چیز بودن این باز صحیح بخاری هست میگه زهرای مرضیه 6 ماه بعد از پیغمبر ماند ولم یکن علی یبای و تلکل اشهر علی در این 6 ماه بیعت نکرد. آیا واقعا اگر مثلا در این 6 ماه علی از دنیا میرفت بدون امام از دنیا رفته بود مرگش مرگ جاهلی بوده؟ اگر واقعا خلافت جناب ابوبکر خلافت مشروع بود آیا بیعت نکردن علی خود تقوا و ایمان علی رو زیر سوال نمیبره؟ از عبدالرزاق صنعانیه برای شما عرض کنم میگن اگر عبدالرزاق مرتدن بشه روایت چه قبول میکنیم؟ میگه مردی به زهری گفت از فقهای بزرگ اهل سنته میگه آیا راست علی 6 ماه بیعت نکرد؟ خب هیچ کدام از بنی هاشم بیعت نکردن. از این طرف شما ببینید برادر بزرگوار جمعی از صحابه این دیگه ابن عسیر جزری در اصطلقابه میگه آقا بنی هاشم زبیر خالد ابن سعید نه همه صحابه بودن سعد ابن عباده تا آخر عمر بیعت نکرد برایش طلحه بیعت نکرد عوان ابن سعید بیعت نکرد عباس عموی پیغمبر بیعت نکرد مقداد بیعت نکرد برای شما عرض کنم خالد ابن سعید از سابقین الاولین بیعت نکرد سعد ابن عباده بیعت نکرد سعد اصلا نماز ابوبکر نمی آمده تا آخر عمر زبیر ابن بکار از نواسب میگه عموم مهاجرین و اکثر انصار شک نداشتن علی صاحب خلافته انصار یا بعضی انصار گفتن ما غیر از علی با کسی بیعت نمی کنیم. خود ابن تیمیه میگه اکثر عبد مناف از بنی امیه بنی هاشم اینها دنبال خلافت علی ابن ابی طالب بودن و تعداد این جناب دیاربکر از علمای بزرگ اهل سنت در تاریخ الخمیس میگه قضا بر رجال من المهاجرین فی بیعت ابی بکر تعدادی از مهاجرین در بیعت با ابوبکر غضبناک شدند تعدادی از انصار که بیعت کرده بودند پشیمان شدند از بیعتشون. ببینید ما انتظار داریم این عزیزان اهل سنت ما بزرگواری کنن یه مقدار این تاریخ رو مطالعه بفرمان بعد وقتی صحبت میکنن فرمایشاتشون حداقل با تاریخی که علمای خودشون نوشتن با اینا تطبیق کنه. با این عرایضی که بنده کردم الان در پای فرمایش حضرت عالی هستین چه توضیحی دارید با این عرایضی که من داشتم
در مورد اونی که از حضرت عمر نقل کردید که بعد از انصار بیعت نکردن؟ خب این چیز
بدی نیست. انصار کلا بیعت نکردن طبق این عبارت دیگه تخصیص نخورده اینجا عبارت رو اگر حالا تا فهمون لطف کنه مجددن
بله
بله انصار خالفونا کل انصار رو گفته یعنی اینجا تخصیص نزده.
خب همه انصار به فرض مثلا قبول
انصار هیچ کدوم از بنی هاشم طبق گفتی های عبدالرزاق در المصنفش خب انصار رو اینا بنی هاشم که رفتن کنار امیرالمومنین رو پیروانش زبیر رو اطرافیانش سعد بن عباده و دوستاراش خب دیگه چه کسی مون اینجا این وسط؟ یعنی همون استدلالی که شما میارید میگید پیامبر ناکامان ما اینو میخوایم عرض کنیم خدمت شما میفهمید پیامبر ناکامان ما اینو میگیم که در ابلاغ و بلاغت که پیامبر ناکام نبود در بلاغت کاملا بلیغ بود و اینکه ما بعد از 1400 سال این همه مصدر و منبع از کتب مخالفین داریم اصلا این نشان دهنده اینه که پیامبر کاملا موفق بود. یعنی اینقدر زیبا پیامبر فرمودن که حجت تمام شده سینه سپر میکنه شیعه، در دنیا اعلام میکنه ما 5 شب برنامه داریم 2 ساعت و نیم، هر کسی که میخواد این اعتقادات رو رد کنه بسم الله بیاد روی خط. حالا ما نمیدونیم چرا این علمای اهل سنت نمیان، واقعا تماس نمیگیرن که اهل سنت ببینن، خود پیروان اینها ببینن که واقعا خب حق با چه کسیه. ما واقعا این جای سوال هم هست برای ما. بعد بس بعدی هم مختلفت امتان بعد نبی ها الا ظهر اهل باط اهل باطل ها علی اهل حق ها، عبارتی که شما دارید حداقل روایت اینه که حسنه، هر امتی بعد از پیامبرش اختلاف کردن اهل باطل بر اهل حقش پیروز میشن، حدیث از پیامبر نقل کردید، حداقل درجه روایت هم حسنه. حالا شما یک جان فرمودید امیرالمومنین مهر تایید زده، این رو هم با اینکه 20 دقیقه است شما روی خط هستید، با توجه که از عزیزان اهل سنت هستید و مؤدب هستید، بفرمایید کجا امیرالمومنین مهر تصحیح زده که هم بینندگان استفاده کنند هم بنده که در خدمت شما هستم، بفرمایید.
حالا کدوم یکی سوالاتتون جواب بدن؟ حالا زیاد سوال مطرح کردید، حالا کدوم سوال جواب بدن بهتره؟
هر کدام دوست دارید.
حالا در مورد اینی که شما گفتید حضرت علی، بالاخره یعنی شما اصلا تو کتب خودتون هم شما بگردید میبینید که حضرت علی، شما میگید به زور ازش بیعت گرفتن، ولی در
اصلا میگید بیعت نکرد امیرالمومنین الا حتی ساعت هم قط، عبارت سید مرتضی که نقل کرده از شیخ مفید اینه که اصلا بیعت نکرد امیرالمومنین.
حالا طبق روایت ما که حالا شما یه
طبق روایت شما هم روایت 44 از کنم 40 42 40 صحیح بخاری هم که میفرماید که امیرالمومنین 6 ماه بیعت نکرد، بعد از اونم نمیگه بیعت کرد، میگه تا 6 ماه، راوی میگه تا 6 ماه بیعت نکرد 6 ماه اول. اینا صحیح بخاری، اونم از کتاب شیعه. حالا استدلال بعدیتون
در مورد اون اثاری که شما گفتید، کل انصار شما گفتید که بیان، خب یه در حکومت یک چیز طبیعیه، خب بالاخره یکی انتخاب در صد
آفرین بر شما. پس وقتی که خلیفه اولا به خلافت میرسه طبیعیه که بله بس بله
همونطوره که حضرت علی به خلافت رسیدن، خب امتیاز داشتن، خب حالا شما بیاد طبیعیه، ولی بعد از مدتی این دیگه رفت شد. و ببینید بس اگه اینا هنی که شما گفتید همشون اصلا مخالف بودن ته و این فرمایشه که شما تنه، پس چطور حضرت ابوبکر حکومت کردن؟ این حکومتی که حضرت ابوبکر کردن چطور بود؟ چطور مثلا الان اسلامی که ما داریم الان، کل مثلا شما در نظر بگیرید کره زمین رو در نظر بگیرید، جغرافیای اسلام رو نگاه کنید تا کجا رسیدن، واقعا اگر حق نبودن پس این اسلام پس اصلا موفق نبودن حضرت. الان ما باید منتظر بشیم تا امام زمان بیاد تا اون اسلام
این بحث اول، بحث دوم حالا استاد پاسخ میدن.
آقای اویس بزرگوار، اگر یک مسیحی به شما بگه اگر مسیحی باطله، چرا این همه مسیحی در کره زمین هست؟ چون مسلمان ها در دنیا حدود 21%، مسیحی ها 33%،
یعنی حدود
12% از مسلمان ها بیشترن. این رو شما نفرمایید، ما انتظار نداریم حضرت عالی یک جمله‌ای بفرمایید که مسیحی‌ها بیان سوء استفاده کنن. آقا وایسه بود جمار.
اجازه میدیم من یه سوال از شما بپرسم؟
بفرمایید عزیز دلم. بس این سوالات ما رو همون اولین سوالی که جواب دادید به قول با مشکل مواجه شد. آقا وایسه ما واقعا دوست داریم بزرگوان مؤدب مثل شما بیان، ولو یک ساعت هم در خدمتتون باشیم ما افتخار میکنیم.
بفرمایید. در مورد تحقیق میکنم. خب ولی
دست شما درد نکنه، ما ممنونیم از شما.
حالا یه سوال داشتم اگه
بفرمایید عزیزم. من در خدمت شما هستم.
در دو تا بود، حالا کدومش، یکی در مورد علم غیب، یکی در مورد امهات المؤمنین. امهات المؤمنین خیلی وقتتون نمیگیره، حالا از اون سوال.
حالا اگر یک سوال بیشتر نباشه ما ممنون میشیم، چون بازم بیننده ما هستن که
یه سوال امهات المؤمنین
بفرمایید.
آیه که در مورد امهات المؤمنین اومده، خب شما دیشب تو برنامه‌تون نگاه کردن، شما گفتید به حرمت ازدواج این آیه که اومده، خب درسته؟
بله.
خب یه سوال پیش میاد اینجا نقل کرده امهات المؤمنین، آیا فقط مؤمنین می حق ازدواج با حضرت عایشه را نداشتند؟ آیا مسلمان های دیگه که مؤمن نبودن هر ازدواج برای اونا، این فقط برای مؤمنین ثابت میشه که حرمت ازدواج، برای غیر مؤمن دیگه ثابت نمیشه؟ اینطوری که شما عرض کردید
قبل آیه هم اینجوری باشه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر آیا فقط به مؤمنین اولاتر به نفسشان یا فقط به بقیه هم شامل بقیه هم میشه؟ ابتدای این است دیگه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اینجا گفته مؤمنین، آیا پیامبر اولا به سایر بندگان نیست؟ حالا باز در خدمت استاد هستیم بفرمایید.
ببینید برادر بزرگوارم، الان در خود آیه قرآن برای شما عرض کنم، این امهاتهم الا اللائی ولدنهم، مادران شما کسانی هستند که شما را به دنیا آوردن، این آیه قرآنه. ملاحظه می‌کنم سوره مجادله آیه 2، این امهاتهم الا الله ولدنهم، مادران شما کسانی هستند که شما را به دنیا آوردن. خب این رو شما چی میخواد بفرمایید درباره این؟ و برای شما عرض کنم بزرگان شما، این که حرف ما که نیست برادر عزیزم، شما جناب آقای سیوطی میگه و از واجه امهاتهم فی حرمت نکاههن علیهم، میگه آقا زنان پیغمبر مادران شما هستن به خاطر اینکه حرام با اونها ازدواج کنید. تفسیر جلالین سیوطی شما مراجعه بفرمایید جلد اول صفحه 49 احکام القرآن ابن عربی. ابن عربی یک آدم ضد شیعه و بهاج به شیعه است، متوقعی 543 است غیر از ابن عربی عارفه. در احکام القرآنش جلد 3 صفحه 542 میگه آقا زنان پیغمبر مادران شما هستن، یعنی حرام شما با اون ازدواج کنید. آقای ابن جوزی متوفای 597 هجری هست، ایشون در زاد المسیرشون جلد 6 صفحه 353 همین رو داره میگه. جناب برای شما عرض کنم امام شافعی و دیگران همه همین حرف رو دارن، حتی جناب ابن مفلح مقدسی از فقهای بزرگ اهل سنت متوفای 762 هجری هست میگه و هن امهات المؤمنین، زنان پیغمبر مادران مؤمنین هستند، به معنا فی حکم الامهات فی تحریم النکاح ولا یتعدی ذلک الی قرابتهن، حتی این ام المؤمنین بودن به خیشاوندان زنان پیغمبر هم چیه سرایت نمی کنه. اگر واقعا حضرت خدیجه مادر علی بوده، علی چگونه تونست با حضرت زهرا سلام الله علیهما ازدواج کنه؟ اگر چنانچه برای شما عرض کنم همسر آقای پیغمبر برای شما عرض کنم خدیجه باز امهات المؤمنین هست، عثمان چگونه تونست برای شما عرض کنم با دو تا دختران پیغمبر ازدواج کنه؟ با خواهرانش ازدواج کردن. اگر واقعا امهات المؤمنین مادر هستن، عایشه میشه چه؟ عایشه ام المؤمنینه، خواهر عایشه آیا زن آقای عبدالله، زن آقای زبیر نبود؟ یعنی زبیر آمد با خواهر خودش ازدواج کرده. این حرف ما که نیست آقای عبیس بزرگوار، حرف بزرگان اهل سنته. و حتی خود عایشه برای شما عرض کنم صراحت داره بر اینکه من مادر برای شما عرض کنم مردان شما هستم. از مسروق است که من زنی به عایشه گفت یا امه، ای مادر، فقالت لست به امک، من مادر تو نیستم، انا ام رجالکم، من مادر زنان شما هستم، مادر مردان شما هستم. طبقات ابن سعد رو ببینید جلد 8 صفحه 65، سنن بیهقی رو ببینید جلد 7 صفحه 69، محرر الوجیز ابن عطیه جلد 4 صفحه 370، زاد المسیر ابن جوزی جلد 6 صفحه 182، اینها همه آوردن جناب آیه. ولی ما گفتیم ام المؤمنین بودن، همسر پیغمبر بودن، حتی ما خواب که میبینیم پیغمبر رو به خودم میبالیم تا ترسد به کسی که همسر پیغمبر باشه. این یک فضیلتی است که کمتر فضیلتی با او برابری میکنه در او هیچ. این که ام المؤمنین هستن، یعنی کسی بیاد بگه زنان پیغمبر چه حضرت خدیجه چه عایشه ام المؤمنین نیستن، این در حقیقت قرآن رو این کار کرده آیه اویس عزیز، این عقیده ما هست. ولی آیا ام المؤمنین بودن دلیل بر این است که اینها دیگه هیچ گناهی برای اونها نوشته نشد، هیچ معصیتی برای اونها نوشته نشد؟ اونها اگر مخالفت با دستور الهی کردن، خدای عالم به خاطر خیشاوندی با پیغمبر دیگه اصلا گناهانشون رو نادیده میگیرد یا نه؟ امهات المؤمنین اگر گناه کند دو برابر خدا عذاب میکنه، همونطوری که اگر عبادت کنن دو برابر به اونها پاداش میده. ما در خدمت شما هستیم آقا ویس.
بله. ثانیه اگه به این وقت بدید.
ها
من مونن تو این چرا مثلا نگفتن امهات المسلمین، اینجوری راحت تر میشد.
خب دیگه در قرآن کلمه مسلم دارید شما؟ یا ایها الذین اسلموا داریم ما؟
اینجوری دیگه
راست کلمه همه یا ایها الذین آمنو هست برادر بزرگوار دیگه.
درست. اصلا قبلش و در مورد مؤمنان دیگه النبی اولا بالمؤمنین، چرا نگفته بالمسلمی؟ همون آیه قبلشه. النبی اولا بالمؤمنین، همون آیه است. قسمت قبلشه.
شیش سوره یحیی.
چرا نگفته مسلمین؟ اینو میتونید بگید. به همون دلیل اینجا نگفته مسلمین. چون اصلا ازدواج غیر مسلمان هم که کافر که اصلا با هیچ
زن. متشکرم از آقا اویس عزیز، ادب شما، از متانت شما تشکر میکنیم. ولی همونطور که حضرت عالی وعده دادید، این بحثایی که ما عرض کردیم هم ادله شیعه تحقیقی بفرمایید، بررسی بفرمایید نسبت به ادله خلافت جناب آقای ابوبکر، جناب عمر، جناب عثمان، ادله‌ای که بزرگان شما آوردن، اینها رو یک مطالعه بفرمایید، بررسی کنید، تشریف بیارید، باز ما در قدمتون رو چشم ما.
بله، خیلی متشکریم از آقا وایس عزیز و گرامی که مؤدب هم بودن، انصافا ازشون تشکر می‌کنیم و التماس دعا داریم. تماس بعدی اگر درست عرض کرده باشم، جناب درگاهی از تهران، اسمشون رو اگر درست خونده باشم، از شیعیان عزیز و گرامی. اگر خیلی مختصر باشه، چون بله پاسخ استاد رو بدن، چون بحث شبه المواقف هم مونده، این رو هم اگر امشب برسیم ان شاء الله پاسخش رو از استاد بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله.
حسین عزیز
زنده باشید ان شاء الله.
سلام
علیکم. به برنامه آشنایی دارید آقای درگاهی عزیز؟
بله بله.
خب بدون مقدمه ما بریم سراغ اصل سوالات، چون خیلی فرصت نداریم، می‌خوایم بیشتر از صحبت‌های شما استفاده بکنیم. حضرت استاد ان شاء الله سوالات رو بفرمایند، ببینیم که شما.
بله جناب آقای درگاهی عزیز، الان
بله آقای حسینی عزیز، خسته نباشید. تشکر از حضرت شاهدی
مولای ما. ممنون، متشکرم از بزرگواری شما. کسی از شما سوال کنه،
بله،
چرا شما ابوبکر چه گناهی داشت خلافت او را قبول ندارید؟ چه جواب میدید شما؟
خب حاجی آقای عزیز، بنده راننده اتوبوس هستم، در قرآن تحقیقاتی فراوانی دارم و چند تا آیه الان آماده کردم
دست شما در
که هم جواب باشد برای ولایت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، هم برای شعور که از اهل سنت سوال میخواهد.
آها احسن.
بله، یکی از سوال بنده این هست که خداوند در قرآن میفرماید قل لا اسألكم اجرا الا المودت فی القربا. خدا واجب کرده که درباره پیغمبری رسول گرامی اسلام که دوستی خاندان پیغمبر را، من از برادران اهل سنت و وهابیت میخواهم بپرسم ببینم که بعد از پیغمبرشان که وفات کرد با خاندان پیغمبرشان چه کردن.
بله.
با فاطمه زهرا سلام الله علیها چه کردن؟ در کربلا با امام حسین علیه السلام چه کردن؟ با دختران آقا رسول الله صلی الله علیه و آله سلام چه کردن؟ حتی خاندان پیغمبر را تا به این روز گرد رساندن که هیچ شیعان و دوستداران آنها را هم هر کجا پیدا کند می کشن. بله از ایشان سوال هایی از قرآن دارم، اصلا کتاب به سنت و به هیچ چیز اینا باور ندارم، از قرآن فقط سوال می خواهم.
بله.
سوره اسراء آیه 70 خداوند میفرماید یوم ندعو کل اناس بامام، روز قیامت همه مردم را با امامشان به حساب میآورند. آیا امروز امام آقایان کیست که از طرف خدا این کار شده باشد؟ آیه دیگر میفرماید انما انت منذر ولکل قوم هاد، ای پیامبر تو ترساننده ای و برای هر قومی هدایتگری قرار دادهاند. آیا هدایتگر قوم ما امروز از طرف خداوند چیست؟
بله.
آیه دیگر سوره سجده آیه 23 و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا، آیا امامانی که خدا قرار داده به امر خدا هدایت کند امروز چه کسانی هستند؟
بله.
آیه دیگر سوره قصص آیه 4 و انمنا من يريد أن منا على الذين استضعفوا في الأرض من أجعلهم الأئمة من أجعلهم الوارثين، وارثان الزمين امروز چه کسانی هستند که از طرف خدا وارث زمین باشد. آیه دیگر سوره ابراهیم آیه 23 الم ترک کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشد از این طیبة
اصل اصابتم وفرغا في السماء تأتي كلها كل عذن كلها حين بإذن ربها. آیا اون کلمه طیبه که خداوند در قرآن قرار داده چه کسانی هستن؟ خدا فرموده در هر زمان چه مرده باشد چه زنده اینها سود به مردم میرسانند. کلمه خبیثه که بعد از آن که نوشته شده اون کلمه خبیثه چه کسانی هستن؟ سوال بنده دیگر چیزهای دیگر هست. میپرسم از آیان اهل سنت، آیا پیغمبر برای خودش جانشین انتخاب کرده یا نکرده؟ اگر پیغمبر انتخاب کرده خب چه کسی را انتخاب کرده؟ اگر انتخاب نکرده مردم که حقی داشتن که به جای پیغمبر به جای خدا جانشین پیغمبر انتخاب کنند. خداوند میفرماید فربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان للملک را سبحان الله و تعالی عما یشرکون.
بله.
دیگر یه سوالی میپرسن که اگر کسی جواب این را بدهد من جایزه میدهم به جای آجا غزیری. خداوند میفرماید این نامن المجرمین منتده بود. این مجرمین چه کسانی هستن که خداوند آنها را تهدید کرده جز اون سه نفر معلومه که خداوند
شما خدا جزای خیرتون بده. خدا بله
بسیار عالی بود.
نه خیلی قشنگ بود ولی آخرش یه مقدار تند کرد آجا. ببینید برادر بزرگوارم جناب آقای درگاهی عزیز، ما تلاش کنیم منطقمون منطق قرآنی باشد. قولوا للناس حسنا. ما اگر یک دفعه بیاریم مثلا 10 تا 50 تا آیه و روایات صحیح، در آخرش هم یک تندی باشد که احساسات عزیزان اهل سنت رو جریحه دار کنه، این یه مقداری درست نیست، خوشایند نیست. ما هر گونه اهانت، هر گونه سب و لن رو مطلقا برای شما عرض کنم من می کنیم و تحریم می کنیم. نه تنها ما، ائمه ما اینطوری بودن. شما اعتقادات شیخ صدوق صفحه 107 رو ببینید، بهار الانوار صفحه 371، صفحه 217 رو ببینید. تمامی اینها همگی برای شما عرض کنم نشان می داد که ما باید با دوستان مخالفینمون با ادبیات قرآنی قولوا للناس حسنا. و واقعا من تشکر میکنم از نحوه تسلط شما و این آیاتی که انتخاب کردید. ما دیگه و اینم ما خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که انشالله امشب ساعت چند جناب علوی برنامه مستقیم مراسم یک نیم به بعد مراسم احیا توسط حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی فقیه عالی قدر مستقیما ان شاء الله از شبکه ولایت پخش می شود. عزیزان ان شاء الله داخل و خارج خلاصه این فرصت رو غنیمت بشمارن که ما اولین باری که ما داریم میبینیم یک مرجع عالی قدر داره مراسم احیا و قرآن سرگرفتن رو اجرا میکنه. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد آل محمد، فرج مولای ما ولی یعص نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. قلب مقدسش خدایا با آبروی مادرش زهرا از ما راضی بگردان. به حق جدش علی ابن ابی طالب اعمال ما را مرضی آن بزرگوار قرار بده. به حق جدش حسین و عمجانش زینب ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن بزرگوار مخصوصا در این لیالی قدر قرار بده. حوائج ما را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم از شما بینندگان عزیزی که با ما همراه بودید. انشاءالله پاسخ این کتاب المواقف که فقط اجمع ائمه تفسیر در مورد آیه ولایت رو هم در شب بعد اگر عزیزی روی خط بیاد پاسخ بده، اگر نه که حضرت استاد در انتهای جلسه بعد انشاءالله پاسخ خواهند داد. دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد، وضو و اذان و نماز و قنوتم به غیر ولایت صفایی ندارد، دلی که نشد خانه یاس نرگس خراب است و ویران وفایی ندارد صفایی ندارد، مرا در کمندت بیفکن که دیگر گرفتار عشقت رهایی ندارد، خوشا آن که غیر از ظهورت نگارا شب قدر دیگر دعایی ندارد. یا علی مدد، خدا نگهدار.
شکر خدا که امشب وا شد گره ز کارم، تا وصل روی زهرا جز یک نفس ندارم. گویا اجل به درد من آشنا تو بودی، مشکل گشای کار، مشکل گشا تو بودی، مشکل گشا سبودی. زهرای من کجایی؟ میمیرم جدایی، میمیرم جدایی، میمیرم جدایی. در موج خون بخندم تا لحظه های آخر، پر شد مشام جانم از بوی یاسفن. در موج خون بخندم شد مشام جان از بوی یاسفن. شکر خدا رسیدم آخر به آرزویم، هنگام جان سپردم بگویم، یا فاطمه بگو با علی. زهرای من کجا؟ میمیرم از جدایی،